من یه نکته ای هم بگم، این سالی که بازنشسته شدم من گفتم از که 84 78 من بازنشسته شدم. یه شب داشتم فکر میکردم آره
که مثل بروژه رو
حالا اینه کشی هستن چیز کرده من نمیدونم.
خیلی از این اطلاعات غلط وجود داره.
بله.
مثلا یه کاری نوشته از یه هنرمندی میگه من چه کاری نکردم، یا یه سری کار کردم.
اینا کجا جمع آوری کردن آخه چه گونه بوده دیگه همجوری؟
طرف پروژردی بوده.
بله.
آماده؟ سر؟ خب قبل از که وارد فصل سوم بشیم بفرمایید که شما در چه سالی بازنشسته شدید؟
در سال اینجوری که خاطرم میاد دقیق حدود 78 بود.
78 از
ارشاد. بله دیگه، من اونجا در اداره تئاتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم و در اون سال بازنشسته شدم.
خب تو صرف ما دو صرف هست پشتر بروشیم. صرف هست سوم نظریه هنرمند راجع به مناسبات خودش با کار.
بله.
پس اولین سوال من این است که فعالیت تئاتری چه مفهومی داره شما داده به شما؟ چه بهره‌ای از این کار؟
ببینید در حقیقت فعالیت تئاتری خب زمینهای مختلف داره. من هم بازیگر هستم، هم کارگردانی کردم، هم در بخش مسائل صنفی هم به هر حال که بی ارتباط به خود مسئله تئاتر و مسئله هنر نیست بودم، همینطور در ارتباط با تدریس بودم. اینا همه به یک نوعی ربط پیدا میکنه، ولی شکل اصلی قضایا در حقیقت در ارتباط با بازیگری و در ارتباط با کارگردانی هست. مسئله بازیگری اون چیزی که برای خود من به هر حال در ذهن من از ابتدا هم به یک شکلی وجود داشت، بعد کاملتر شد، شکل بهتری پیدا کرد که خود من بیشتر اون رو قبول داشتم، در حقیقت اون جانمایه زندگی من شد. یعنی به عنوان یک اصل و یک اساس در زندگی این بازیگری همه ذهنیت من رو احاطه کرد، به این ترتیب که خب خود این یه اصله، یعنی جزء مبانی خود این یه اصله. شما دقت کامل داشته باشین نسبت به همه اون چیزی که در اطرافتون وجود داره، یعنی افرادی رو که میبینید، اشخاصی رو که میبینید، توجه داشته باشید نسبت به شکل ظاهری اونها، رفتار اونها، منش اونها، گفتار اونها، شغل اونها، حد زدن حتی راجع به آدم‌ها که این چه کاره میتونه باشه، این با این خصوصیاتی که داره، با این لباسی که داره، این از چه طبقه میتونه باشه، این رنگ هایی که این استفاده کرده دارای چه سلیقه. یعنی ببینید دائما ذهن شما داره راجع به این مسئله کار میکنه، یعنی همش در حال مطالعه هستین. حالا اگر سوار اتوبوس میشین یه موقعی به افراد نگاه میکنین، این الان داره به چی فکر میکنه، آیا این آدم اهل مطالعه، آدمیه که اصلا از مطالعه بدش میاد، چگونه نگاهی داره نسبت به زندگیش، دائما این تفحص و این تجسس در حقیقت به یه نوعی وجود داره. تو تاکسی میشینید، اگه راننده تاکسی داره حالا با یه لحنی یه چیزی میگه، صحبتی میکنه، شما باز دارین توجه میکنین، دقت میکنین به اون. تو حتی تو خونه خودتون وقتی که حضور دارین، بعض وقتا فکر میکنین چرا این مبله اینجاست، چرا اونجا نیست، چرا تلویزیون رو اینجا گذاشتیم، اینی که نمیدونم آشپزخونه این شکلی هستش، این چه دلیلی داره که آشپزخونه این شکلی بود، چرا یه جای دیگه یه شکل دیگه است، این با من چه ارتباطی داره؟ ارتباطای خودمو با حتی اشیا میخوام پیدا بکنم که من با این اشیا چه مناسبتی دارم، چه ارتباطی دارم، چقدر این اشیا رو چه جایی دوست دارم، چه جایی دوست ندارم. ببینید اینا همش اون ذهنیتی هستش که برای یه بازیگر در تمام لحظاتش وجود داره. حتی خونه کسی اگر میره، مهمانی که میره، بلافاصله این دقت رو داره که این چیدمان چه نوع چیدمانیه، اینها آیا الان خیلی خوشحال هستن که ما اومدیم اینجا یا نه، اصلا خوشحال نیستن، بالاخره اجبار بود، و آیا قبل از اینکه ما اومدیم اینجا با همدیگه بگو منگو بحثی داشتن یا نداشتن، پس چرا اینجوری حرف زدن، روابطشون الان با همدیگه چجوریه، دفعه گذشته چجوری بوده. ببینید اینا چیزایی که دائما ذهن اصلا ناخودآگاه یعنی متوجه این قضايا میشه بدون اینکه بخواد به زور این کار رو انجام بده. ابتداعا شاید وقتی که شروع کرده اینها رو بهش سعی کرده دقت بکنه، ولی یواش یواش این میشه جزء عادت و خصلتش که به همه چیز با دقت توجه داشته باشه. حتی به خودش صبح که بلند میشه این لباسی که انتخاب میکنه میخواد بپوشه، فکر میکنه چرا این لباس انتخاب کردم، الان کجاها میخوام برم که این لباس میتونه یک نوعی مناسبتی داشته باشه با این جایی که من دارم میرم، یا الان اگر هوا سرده من این لباس رو که پوشیدم چقدر میتونه این جلوی سرما رو بگیره یا چقدر نمیگیره، آیا دوست دارم این لباسی رو که پوشیدم اینقدر جلوی سرما رو بگیره، نه یه خوره بهتر سردم بشه ولی اون یکی کتمو بپوشم، مثلا پالتو رو امروز نپوشم. اینا دائما چیزای ذهنیاتی هستش که برای یه بازیگر در حقیقت وجود داره. این در زمینه بازیگری. اما در زمینه کارگردانی باز همین این مسائل در حقیقت تکرار میشه، ولی گاهی به نوع دیگری، یعنی توجه شما به یک سری از مسائل دیگر هم معطوف میشه. مثلا توی خیابونی که راه میرید یا اکثرا عبور میکنید، بعضی وقت من از بعضی ها پرسیدم که مثلا این خیابون شما که رد میشین چجوریه، این مثلا کوچه شما ساختموناش چجوریه، درخت داره یا نداره، میبینم که تازه به فکر میفته که مثلا 20 ساله تو این کوچه زندگی میکنه، اصلا هنوز نمیدونه که این کوچه درخت داره یا نداره، یا چه درختی داره، یا رنگ ساختمونها، ترکیب ساختمونها چگونه هست چگونه نیست. ولی به هر حال به عنوان یه بازیگر و به عنوان یه کارگردان شما حتما به این معماری توجه میکنی، به این شکل این کوچه توجه میکنی، فضایی که در این کوچه قرار داره، آدمایی که تو این کوچه زندگی میکنن، ماشیناشون، رنگ ماشیناشون، ارتباطاشون با هم دیگه و مسائلی از این قبیل، حتی چیدمانی که در این خیابون از هر نظر شما میبینی، حتی پرده های خونه ها رو بهش توجه میکنی که اینها در کنار هم دیگه چه فضایی رو ایجاد میکنه، چه چیزی داره. اینا به هر حال جزء خصوصیات و خصلت های کسی هستش که در امور به هر حال نمایش، چه به عنوان بازیگر چه به عنوان کارگردان، همه این مسائل رو دقت داره، حتی روی حرکات آدم ها، رفتار آدم ها، راه رفتن آدم ها و حتی طرز نشستن آدم ها. یک بازیگر نشستنش با یک آدم معمولی بعضی وقتا فرق میکنه. به عنوان مثال اینو میگم، هیچ وقت یه بازیگر رو نمیتونن بهش گول بزننش که میخواد بشینه صندلیشو قبلا از پشتش کشیده باشن بخوره زمین، حالا به عنوان شوخی، حتما قبل از اینکه بشینه میدونه صندلی است، ولی یه نگاهی به این داره، اینو لمسش میکنه چجوری حالا روی این صندلی قرار بگیره و بشینه. این خصوصیاتی هستش که رفته رفته در یه بازیگر و در یه کارگردان به مناسبت‌های مختلف به وجود میاد، حتی نحوه صداها، ریتم زندگی، ریتم گفتار آدم‌ها و حتی چیزهایی که در حقیقت در ارتباط با همدیگه هستن. بعضی وقتا بعضی هستن خیلی آروم حرف میزنن، بعضی هستن فریاد میزنن وقتی که حرف میزنن، مناسبات اینها حتی در نوع این گفتارها، ریتم کلامی اینها در نوع این گفتارها، یا همون موسیقی که به هر حال ما میشنویم، شما یه موقع موسیقی رو گوش میکنید، یه دفعه یه موقع میشنوید، یعنی ممکنه توی ماشین شما نشستین رادیو ماشین بازه، خودش موسیقی هم میزنه، شما حالا فکر هم میکنین این ور اون ور، بعد اگه ازتون بپرسن که این رادیو چی بود چجوری بود یادتون نمیاد اصلا، موسیقی بگن موسیقیش چی بود، چه نوع سازایی بود. حتی وقتی که یه بازیگر موسیقی رو گوش میکنه، گوش میکنه نمیشنوه، بهش دقت داره، حتی ترکیب سازا رو بعضی وقتا الان چه سازایی هستن، این ذهن دائما داره کار میکنه. این دیگه خصوصیت و خصلت این کار هست به نوعی.
به بفهمید دنیای خیال شما با دنیای واقعی اون که در بیرون می‌گذره چه تفاوتی داره؟ شما بگیدیم اون دنیای
ببینی خیلی خیلی تفاوت داره بعضی وقت‌ها.
کامل بگید
بله ببینید ببینید دنیای خیال شما ممکنه که توی واقعیت پرواز نتونیم بکنیم ولی توی خیالتون پرواز هم میکنین. نه همینجوری که آدم خوابیده بعضی وقت روی تخت خودش ممکنه که توی خیال خودش ببینه ای رفت اون بالا رفت اون بالاها یا داره حرکت میکنه و حالا اینا چیزای فیزیکی قضیه است ولی چیزای ذهنی هم هست و خود این ذهنیت باز دوباره یه مسائلی رو به وجود میاره. اصلا این تخیل و این مسئله دائما کار میکنه. به عنوان مثال میگم بهتون. ببینین از توی خیابون و کوچه شما تو اتاقتون نشستین یا دراز کشیدین، صدای یه فروشنده دورگرد میاد، شما در آن واحد که این صدا رو میشنوید داری فکر میکنی که این با چه ماشین و وسیله‌ای هست میگه نمیدونم مثلا فلان چیزو میخریم، این الان در چه حالتی در حقیقت داره تقاضا میکنه که من خریدار یک همچی چیزی هستم. بلافاصله تصور میکنین این ماشین چه نوع ماشینی میتونه باشه، خودش چه شکلی میتونه باشه. ممکنه با واقعیت فرق بکنه ها، شما بعداً برین نگاه بکنید ببینید نه اصلا این اون ماشینی که شما تصور کردین اون ماشین نیست، این آدم اصلا اون شکل نیست. خب یه شکل ظاهریش اینه ولی
بین این دنیای خیال و دنیای واقعی گاهی اینا در تعارض میفتن
طبیعتاً.
اون رو چجوری شما تعادل رو برقرار
طبیعتاً ببینید در تعارض میفتن. اولا کار هنری باید یک تخیلی ورای اون چیزی که در واقع وجود داره در حقیقت شکل بگیره در ذهن و ذات کسی که کار هنری میکنه، یعنی حتی ناممکنها رو باید بتونه ممکن بکنه. چیزی که در ذهن شکل گرفته باید اینو توان این ذهنیت رو داشته باشه که عینیت ببخشه. خب این اون وقت اون قدرت در حقیقت یه مقدار هنرمندان است. چرا؟ افراد معمولی همیشه تحت تأثیر چیزی قرار میگیرن که خودشون نمیتونن اونو اجرا بکنن و عمل بکنن، ولی وقتی شما یک تخیل رو عینیت بهش میبخشین، یک تخیل رو در حقیقت یک جوری به صورت یک ارتباطی منتقل میکنید به کسی دیگه، او به این دلیل ازش لذت میبره که خودش نمیتونه این کارو بکنه. یه چیز جالب تازه ای اتفاق افتاده، یه چیز تازه خلق شده، چیزی که در واقعیت وجود نداره، لمس شدنی نیست ولی در ذهن همواره میتونه وجود داشته باشه و میتونه منعکس بشه. اما یه جاهایی هست این تضاد وجود داره، یعنی من در ذهنم ممکنه که یک کسی رو خیلی دوست داشته باشم اما در رفتارم با او دوستانه رفتار نکنم. این حالا اگر شما بخواید اینو به عنوان یه بازیگر نشون بدیم ببینید چقدر سخته، چقدر مشکله. و درست عکس اینم هست، یک کسی رو آدم اصلا دوست نداره ولی حالا داره یه جوری چیز میکنه که خیلی دوستش داره. حالا به هر دلیل، اینا ممکن دلایل مختلف داشته باشه. ممکنه یه موقعی شما روی اجبار و روی انسان دوستی کسی رو که اصلا ذاتن میدونین دوستش ندارین وانمود کنین که نه دوستش دارین. یه موقعی هم هست ممکنه عکس این اتفاق بیفته، یعنی همه این قضایا ممکنه واقعا اتفاق بیفته. حالا بعضی وقتا هست اینها میتونه قابل تحلیل و قابل توجیه باشه، بعضی وقتا هم توجیه پذیر نیست و اونجاهایی هستش که برخورد ایجاد میشه، یعنی دیگه اون ذهنیت با اون واقعیت و عینیت با هم دیگه نمیتونن در هیچ جایی در کنار هم دیگه قرار بگیرن. وقتی در کنار هم دیگه قرار نمیگیرن اون موقع اون برخورد، حالا این برخورد ممکنه هر شکلی باشه، ممکنه تفکر باشه، ممکنه اون چیزی باشه که شب شما نمیخوابی داری باهاش کلنجار میری، داری هر لحظه‌ای به همه جوانبش فکر میکنی و شما رو آشفته میکنه. وقتی اینا کنار هم دیگه قرار نگیره احساس آشفتگی میشه، احساس بعضی وقتا پرخاشگری میشه، بعضی وقتا احساس هیجان میشه، حتی تبالودگی میشه. خیلی به هر حال عوارض و مسائل مختلفی رو در کنار خودش میتونه داشته باشه.
بفهمم که دنیای فعالیت در حوزه تئاتر با فعالیت در حوزه سینما چه تفاوتی داره؟ این دنیای تئاتر
بله.
دنیای سینما چه تفاوتی؟
ببینید تئاتر در حقیقت یک جوری پر میکنه بازیگر و عوامل خودش رو، هی میده بهشون. سینما میگیره، یعنی شما در سینما فرصت این تحلیل ها و این تمرین ها و نمیدونم شکافتن اون شخصیت رو، ممکنه شب رفته باشین توی خونتون فکر کرده باشین یا از قبلم به عنوان پیش تولید دادن به شما سناریو رو خونده باشی، ولی نمیدونی روبروت این کسی که میخواد بازی بکنه کیه. بعضی وقتا مثلا روبروت اون نیست، اون نیست، شما داری تصور میکنی که اون در مقابل شما هست و داری بازی میکنی. بنابراین اون چیزی که در تئاتر اتفاق میفته دائما در شکل تکاملی و کشفه و پر میکنه اون عوامل نمایش رو، حالا هر کدوم در جایگاه خودشون. ولی سینما همه اون چیزایی که شما داری هی ازتون در حقیقت میگیره. و یه مسئله دیگه باز وجود داره، شما در تئاتر بدون واسطه با تماشاگرتون در ارتباط هستین، اونجا واسطه وجود داره، یعنی دوربین وجود داره و اون دوربین در حقیقت انتخاب میکنه اون بخشهایی از ذهنیت و فکر و کار فیزیکی شما رو در حقیقت منتقل میکنه که او میخواهد، نه حتما اون چیزی که شما دارید این رو بروز میدید از خودتون. حالا بعدن هم میاد توی زمینه مونتاژ که اصلا میبینید شکلش اصلا دیگه کاملا عوض میشه، فرق میکنه بعد. ولی توی یه زمینه های کار سینما بسیار مشکله، به خاطر اینکه خلق لحظه است. شما در اون لحظه وقتی همه این عوامل پشت صحنه هم حضور دارن و وجود دارن و هر کسی داره کار خودش رو میکنه، این تمرکز رو باید در شکلی شما داشته باشی که بتونی اون لحظه ای رو که ازت خواستن اون لحظه رو بروز بدی و خلق بکنی. اون وقت یکی از اتفاقاتی که میفته اینه توی سینما، همیشه میگم برداشت اول بهترین برداشته. من فکر کردم چرا بهترین برداشته؟ توی برداشت اول شما بازیگرانه با کار روبرو نمیشی، کل حس اون لحظه و همه عواطف و اون چیزی که در ذهنت میگذره رو سعی میکنه بروز بدی. برداشت دوم بازی که قبلا کردی داری تکرار میکنی، یعنی خودت بازی خودت رو داری تکرار میکنی، دیگه اون حس و اون روح و اون حالت رو نداری. توی تئاتر یه اتفاقاتی میفته بعضی وقتا، یعنی واقعا اجرا هر شب این هم دیگه نیست، گرچه کلیتش در حقیقت یک کلیت هست، ولی حس شما، حالت شما در ارتباط با تماشاگر، تماشاگر شما، تماشاگر خودش میتونه در حقیقت به یک نوعی تأثیرگذار باشه روی بازی بازیگر، میتونه بازیگر رو به شکلی در بیاره که در حقیقت شاید در یه لحظاتی اصلا خونسا عمل بکنه و در یه لحظاتی بدرخشه و خیلی خلاق باشه. و باز خیلی از عوامل دوروبری قبلی برای شما وجود داره که حالا امشب هر شب داری یک چیز رو تکرار میکنی، زمینه شما باید از قبل فراهم بکنی که تکراری نباشه برات. به محض اینکه بخواد تکراری بشه، این همون برداشت دوم و برداشت سوم و برداشت چهارم خواهد شد. همه اینها رو باید در نظر گرفت. به هر حال دو تا کار کاملا متفاوت هستن، ولی ریشه شون یکیه. اون یک سری تکنیک های خاص خودش رو میطلبه. شما باید بدونی لنزی که الان روی این دوربین هست چه نوع لنزیه، الان داره صورت شما رو میگیره، مدیوم شما رو میگیره، روی لانگ شات، حرکت شما چیه، حرکت بدنی شما چقدر باید باشه، نوع بازیتون روی صحنه در حقیقت با بازی که جلو دوربین هست. حالا یه مثال ساده اینو خیلی راحت نشون میده، شما ممکنه که روی صحنه از نظر صدایی به خاطر اینکه برد صدا داشته باشه توی یک سالن بسیار بزرگ، طبیعتاً همان گونه به هر حال صحبت نمی کنید که یه میکروفون بوم بالا سرتونه در فاصله نیم متریتون، باید همون حس فریاد رو در حقیقت و هر چیز دیگری که هست داشته باشی، ولی مواظب این میکروفون و این صدا چگونه توسط میکروفون ضبط بشه که این حس رو منتقل کنه، ولی روی صحنه در حقیقت شکل دیگری پیدا میکنه. ولی اینی که بعضی وقتا میگن بازی تئاتری، این اصلا یه اصطلاح به اعتقاد من خیلی غلطیه. تئاتر هم بازیگریش در حقیقت اون تکنیک‌های خاص خودش رو میطلبه، ولی حد قلوف نیست. یعنی اینی که فکر میکنن یک چیز قلوف وامیزه، یه مثال خیلی ساده تو این زمینه وجود داره. میگن که تئاتر عین زندگیه، شکل زندگیه. سینما بزرگتر از زندگیه و تلویزیون کوچیکتر از زندگیه. یعنی اون ابعاد خود صحنه و اون چیزی که کلن دیده میشه. یه مثال اینجوری هم بعضی وقتا میزنن، حالا شاید در خیلی موارد این مثال به هر حال پاسخگو نباشه، ولی جوهر هر دوشون یکی. یعنی به عنوان بازیگر اون جوهر اصلی یکسان هست، ولی طبیعتاً بازی جلوی دوربین با بازی روی صحنه با هم دیگه تفاوت داره.
شما در کار تئاتر کدوم اثر تئاتری یا کدوم هنرمند تئاتری بیشترین تأثیر رو شما گذاشته بر شما؟ به نوعی احساس می‌کنم که الهام بخش شما بود.
ببینید، من اولا همیشه از اینکه تقلید بکنم فرار کردم. سعی نکردم که یک بازیگر رو که خیلی هم بازیش رو دوست دارم و شیفته کارهای او هستم، در حقیقت سعی بر این بکنم که تقلیدش رو بکنم. سعیم بر این بوده که ببینم اون جوهره کاری این چیه، چون اگر من تقلید بکنم طبیعتاً اون در نمیاد. مثلا حالا ما بازیگرهایی داریم که شما ببینید یک نوع حرکت‌های دستی دارن که توی خیلی از کاراشون تکراری هست تا، ولی قشنگه، بازم قابل قبول، قابل باوره. اون حرکت اونه، اون مال اونه، اونو مال خودش کرده. باید دنبال اون جوهر بازیگری او، نحوه بازیگری او، تأثیرگذاری او گشت که این چگونه تأثیرگذاریه. البته خیلی مسائل هستش که اینها دخالت میکنه واقعا در اون تأثیرگذاری. خود چهره یک آدم خیلی موثره، فیزیک یک آدم به صورت کلی خیلی موثره، صدای یک آدم خیلی موثره، نگاه یک آدم خیلی موثره. یک شما میبینید اصلا دارای یک نگاه جذابیه، اما یه چیز مهمه، ممکنه خیلی هم بیریخت باشه، اما یه اصطلاحی میگم اون آنو باید داشته باشه. یعنی اون چیزی که میتونه تحت تأثیر قرار بده، میتونه ارتباط برقرار بکنه، میتونه تأثیرگذار باشه، اون باید وجود داشته باشه. به همین دلیل ما بعضی وقتا هنرپیشه‌هایی داشتیم خیلی زشت بودن اما خیلی دوست داشتنیان، فوق‌العاده‌ان. هنرپیشه‌های زیبایی هم داشتیم، چهره‌های خیلی خوبی داشتن، ولی بعد از 5 دقیقه اصلا شما حوصله نگاه کردن اصلا به کار او رو، بازی او رو اصلا ندارید. اینا یه چیزای خیلی پیچیده در هم تنیده که البته بخشی از این مسائل میتونه با تمرین، با در حقیقت انگیزه داشتن، دوست داشتن، عشق داشتن، وقت گذاشتن، سعی کردن، یاد گرفتن، تمرین کردن، تجربه کردن، میشه یک بخش عمده ای از اینها رو در حقیقت به دست آورد. و یه چیز هم باز خیلی مهمه که هر بازیگری باید خصوصیات خودش رو هم خوب بشناسه، ضعف‌هاش رو هم باید بشناسه، ببینه در کجاها چه اشکالاتی داره کارش، چه ضعف‌هایی داره، چگونه میتونه این ضعف‌ها رو برطرف بکنه، چگونه میتونه اینها رو از بین ببره و اون بخش‌های مثبتی رو که خودش شناخت داره نسبت بهش چگونه میتونه به بهترین شکل از اونها بهره برداری بکنه و استفاده بکنه.
شما با آقای هنرمند بزرگترین کشمکشتون تا حالا چی بوده؟
کشمکش در حقیقت ببینید مال زمانی هستش که شما در ستیز هستین با یه نقش. یه زمانایی میرسه شما با نقش گرفتاری پیدا میکنین، اصلا با همدیگه در تضاد قرار میگیرین. یه جاهای اولش یه خورده با همدیگه کنار اومدیم، ولی بعد از یه مدت کار کردن اصلا هیچ جوری مثل که نمیتونین در کنار همدیگه قرار بگیرین. در یک تضاد عجیب و غریبی بازیگر با نقش قرار میگیره و با همدیگه جدال دارن، و توی اون جنگ و جدال هستش که من به یه چیز معتقدم، همیشه همه آدم ها در هر کاری میتونن از خودشون فراتر برن. بازیگر باید بتونه از اون چیزی که هست فراتر بره. به محض اینکه فراتر بره اینا به همدیگه نزدیک میشن، یعنی در یک قالب در یک جا با همدیگه قرار میگیرن، قابل باور میشن. اینی هم که بگم بازیگر میشه اون، نه همچی چیزی نیست، ولی قابل باور میشن، یعنی همدیگر رو میپذیرن، در کنار همدیگه قرار میگیرن، منطق پیدا میکنه هر حرکت، خلق هر لحظه بر اساس اون یکی شدن به وجود میاد و اون زیباست. ولی این لحظه درگیری همیشه به وجود میاد، یعنی لحظاتی هست که دیگه بازیگر اصلا متنفر میشه، حتی از شاید کار خودش، تمرین خودش رضایت نداره، داره تمام تلاشش رو میکنه برای دستیابی به اون لحظه‌ای که باید باشه، ولی اون لحظه رو پیدا نمیکنه. تا زمانی که پیدا نکنه راحت نمیشه.
اون که اصلا عملی نیست.
چرا؟
یعنی چجوری تو نقش رو بازی کنه؟ نقشی که اصلا
خب به همین دلیل به همین دلیل بعضیا بد بازی میکنن. به همین دلیل بعضیا خیلی خوب بازی میکنن، بعضیا خیلی موفقن. بعضی ها نتونستن دسترسی پیدا بکنن به اون لحظه، اون وقت اونجا میشه که سعی میکنه مثلا ادا در بیاره، سعی میکنه با یه چیزای ظاهری دیگه یه جوری این قضیه رو بپوشونه، دیگه اون سیال بودن رو نداره، اون جریان داشتن رو نداره، اون راحتی رو نداره، منقبضه، اون آزادی رو نداره، اون ارتباط راحت رو در حقیقت نمیتونه برقرار کنه. ولی معمولاً تلاشی که در این زمینه میشه، اگر انتخاب از ابتدا انتخاب درستی بوده باشه، برنامه ریزیش روی نقش، تمریناتش روی نقش، طراحیش روی نقش، شناخت خود نقش، چه درونی چه بیرونی، همه این مسائل رو سنجیده باهاش کار کرده باشه، طبیعتاً اگر فرصت کافی هم داشته باشه بهش میرسه. توی سینما این فرصت کافی وجود نداره، به همین دلیل خیلی وقتها بازیگران سینما سعیشون بر این هستش که مسائلشون رو صرفاً به صورت تکنیکی حل بکنن. کارگردان آگاه سعی میکنه در مونتاژ این مسئله رو حلش بکنه، در نورپردازی سعی میکنه این مسئله رو حل بکنه، در زاویه دوربین سعی میکنه، یعنی اون کسی کارگردانه واقعا دیگه خصوصیات یک بازیگر رو، اون چیزی که ازش میخواد اگر میبینه الان داره داده نمیشه، اون ذهنش داره کار میکنه که من چجوری این رو براخره اون چیزی که مورد نظرم هست بتونم از این بگیرم و چه باید بکنم. اینا با هم دیگه این تفاوتهایی هستش که توی لحظات هم به وجود میاد.
شما کلید موفقیت خودتون رو در این تداوم
فرد در چی میدید؟ ببینید اولا من نمیدونم چقدر موفق بودم یا نبودم. من تمام تلاش خودم رو همیشه کردم، سعی خودم رو کردم و وسواس خیلی دقیق و شدیدی نسبت به این قضایا داشتم و وقت گذاشتم روی هر چیزی که آدم وقت بگذاره، تمرکز داشته باشه روش، تمرین بکنه روش، فکر بکنه، هر چقدر بیشتر کار بکنه طبیعتاً نتیجه بهتری میگیره. ولی اگر فکر بکنه که نه آقا من که بلدم، حالا میرم نمیدونم اینجا اینجوری میکنم و صدام هم اینجوری میکنم و حالا نمیدونم مثلا اینجوری هم یه گیری هم میکنم، این هم یه لباس نمیدونم فرانی روشم و انجامش میدم، این نه، این نمیشه. یعنی اون کلنجار رفتن، همه اون کارهایی که میکنن بازیگرها برای چی میکنن؟ اون تمرینات بدنی عجیب و غریب سخت برای چیه؟ اون تمرینات تمرکز برای چیه؟ اون تمرینات صدایی برای چیه؟ ما یه جاهایی لازمه که اول پاک شیم، صاف شیم، یعنی منی که الان از صبح تا مثلا الان یک سری مسائل بر من گذشته، ممکنه نمیدونم با یکی حرفم شده باشه، غذای بدی خورده باشم، من که نمیتونم اینجوری برم روی صحنه، اون منم، من اون اتفاقات برام افتاده، منم. حالا اگر قبل از تمرین شروع میکنه به تمرکز کردن، شروع میکنه تمرینات بدنی، در حقیقت خودش رو داره میتکونه، ذهنش رو داره از همه اون چیزهای مادی که در طول روز باهاش برخورد کرده و این رو الان ساخته به یک همچین شکلی، این رو صاف میکنه، این یک بومی که صافه، حالا آماده میکنه این صافی و این پاکی، این راحتی رو در حقیقت برای اون قالب و اون نقش و اون کاری که باید انجام بده، یعنی همه چیز خودش رو آماده میکنه برای این کار. اینا به هر حال تمریناتیه که باید بشه، کارهایی که باید صورت بگیره در طول تمرینات یک کار، و واقعا یه بازیگر اگر تلاش زیاد داشته باشه، تلاش درست داشته باشه، به اینا میرسه. خب بعضی وقتا بعضی بازیگرها هستن دیگه در اثر تجربه، در اثر کار زودتر میرسن. بعدم برای رسیدن به هر نقشی بعضی وقتا یک راه و روش وجود نداره. شما بعضی وقتا باید به یک نقش زمینه‌های تحلیلی بیشتری داشته باشی، یه موقعی باید برای رسیدن به اون نقش از راه تمرینات فیزیکی و از تمرینات ظاهری به اون نقش حدوداً برسی. به عنوان مثال شما میخواید مثلا نقش یک نظامی رو بازی بکنید، فقط نظامی، این که حس این رو نظامی نمیدونم فلان، پیش خودتون هم همه این چیزا رو سنجیده باشین، چه خصوصیاتی داره، چه جوری میتونه باشه، چه جوری نمیتونه باشه، باز اون ایست نظامیه نمیشه، اون خبردار نظامیه نمیشه، اون راه رفتن نظامیه نمیشه، اون حرکات نظامیه نمیشه. باید این فیزیک رو هم تمرین بکنه، یعنی همون چیزی که ذهنیت اون آدم هست، تفکر اون آدم هست، این هم باید تمرین بشه تا اینا منطبق بشه بر هم دیگه و قابل قبول باشه.
الان فرد روزانه شما چیه؟
من ببینین اگه درست فعالیتی بخواد انجام بشه، اینی که انجام میدیم نیست، چون یه آدمی که کارش کاره حالا به خصوص تئاتر، هر روز صبح باید تمرینات بدنیشو داشته باشه، تمرینات ستاییشو داشته باشه، کارهای کارگاهیشو داشته باشه، سر تمرین نمایشی که باید اجرا بکنه بعداً بره، طبیعتاً ذهنیتش در ارتباط با شکل گیری نقش، مطالعهش در ارتباط با نقش، مسائلی که مربوط به کل اون به اصطلاح نمایشنامه هست، همه اینا رو داشته باشه، شب هم روی صحنه اجرای دائمیشو داشته باشه. این آدم یه آدم تئاتریه. ولی اینی که شما 3 ماه 4 ماه کار نکنی، 6 ماه کار نکنی، بعضیا 2 سال کار نمیکنن، بعد از 2 سال حالا تازه میخوان بیان یه نمایشنامه‌ای رو دست میگیرن، یه سالونی بهشون داده میشه، میخوان بیان با هم دیگه کار بکنن، این حداقل 2 ماه طول میکشه تا ذهنیتش دوباره میشه ذهنیت تئاتری. فیزیکش، همه اون چیزی که لازم داره، صداش، همه اینا رو باید تلاش بکنه، زحمت بکشه تا اون بومه اول آماده بشه، بعد که حالا اون بومه آماده شد شروع بکنه به تمرین، به یه جایی برسه. خب میگن کار پر کردن از کار نیکو کردن از پر کردن است. شما هر چقدر توی کار خودتون دائما دوچارش باشین و باهاش کار بکنین و دائما کار بکنین، طبیعتاً تواناییتون میره بالا، ولی به صورت مقطعی کار کردن فایده نداره. ضمن اینکه کار تئاتر هم همونجوری که گفتم کار گروهیه، گروه تئاتر مهمه. به عنوان مثال شما ببینید، مثلا حالا من خیلی فوتبالی و اینا نیستم، ولی همینجوری بعضی وقتا از این بازی که بعضیا میکنن و خیلی هم زیباست لذت میبرم، حالا مسئله خود فوت. شما بهترین بازیگرای دنیا رو بیا جمع بکنید کنار هم دیگه، اینا اصلا با هم دیگه تمرین نکرده باشن، قبلا کار نکرده باشن، ندونن اصلا تکنیکاشون، روشاشون، همینجوری فقط دیده باشن، اصلا امکان نداره بتونن با هم بیکار، اصلا امکان نداره بتونن راحت این پاسکاری و اینا رو داشته باشن. اما شما یه گروه فوتبال رو میبینید اینقدر دقیق این پاسو از یه نقطه‌ای میده در لحظه ذهنش همه چیز آماده کرده، چون طرف مقابلش هم میشناسه، سرعت اونو میدونه چجوریه، این توپ رو جوری پاس میده که درست میفته جلو پای اونو انجام میده. توی کار گروهی تئاتر هم اینه. به هر حال ارتباط‌های بین بازیگر، شناخت نوع بازیگر مقابل و بعد باورهای هر دوی اینها در یک جای خاص و توی یک گروه، گروه باید در حقیقت تفکرشون به همدیگه از خیلی جهات نزدیک به همدیگه حتی بشه که بتونن با همدیگه به خوبی کار بکنن، یک کار رو بتونن به سرانجام برسونن. گروه هم فقط بازیگر نیست، طراح صحنه‌ش هم همینه، طراح حتی پوسترش هم همینه، طراح آفیشش هم همینه، طراح لباسش هم همینه. اینا همه با همدیگه در حقیقت باید یک جوری کنار همدیگه قرار بگیرن و مچ بشن و هماهنگ شده باشن و قابل باور و قابل قبول باشن و اون ریتم لازم و همه اینها در کل به وجود بیاره و اون کارگردان بتونه میزانسن کلی رو به وجود بیاره. میزانسن فقط مسئله حرکت روی صحنه تو از اینجا برو اینجا نیستش، میزانسن کل اون موجودیت فضایی که در یک کار نمایشی خلق میشه برای ارائه یک اثر هنری.
شما فکر میکنید که برای سال 96 آخر 95 چه برنامه تو دستید؟
من به هر حال دو سه تا کار رو فکر کردم. یک کاری رو قبلا هم اشاره کردم که با آقای والی تمرین میکردیم، نیمه کار باقی موند. بله خیلی دلم میخواد اون کار حتما صورت بگیره، انجام بشه. یکی از نمایشنامه‌های قبلی خودم رو دوست دارم باز دوباره کار بکنم، دکتر کنوک رو. ضمن اینکه یکی دو تا پیشنهاد کاری هم دارم که اینا رو باید ببینم چجوری میتونم سر و سامان بدم که چگونه بالاخره برنامه‌ریزی بکنم.
ما شما توی هم سینما بازیگری کردین، هم توی تلویزیون و هم روی صحنه تئاتر، هم بازیگری کردین هم کارگردانی کردین. کدام دوره کاریتون رو بیشتر از همه دوست دارید؟ کجا حضورتون، تو کجاست بیشتر به شما؟
ببینید دوره کاری به اعتقاد من آدم در هر زمانی که از در هر دوره‌ای که هست به اندازه توانایی‌هاش و تجربه خودش و تخصصی که پیدا کرده در حقیقت نهایت تلاشش رو می‌کنه، ولی ممکنه که هنوز کفایت نداشته باشه اون زمان برای کارهایی که داره انجام میده. طبیعتاً بعد از یه مدتی شما می‌بینین یه کاری رو از خودتون می‌بینی میگی اگه الان بود من اینو اینجوری بازی می‌کردم، این کارو نمی، این اینجا اشتباهه، اینجا درست نرفتم اونجا، یعنی میشین منتقد خودتون، منتقد کار خودتون، اصلاح می‌خواید بکنید کار خودتون رو. طبیعتاً همه این دورا یک سیری داره طی می‌کنه، اما یه مسئله هست. کار بازیگری به خصوص کار تئاتر نیازمند فیزیک سالمه. شما باید بتونی حرکت درست بکنی، بتونی همه بدن جواب بده. بعد از یه مدت سن که میره بالا یه سری کار رو نمیشه دیگه کرد، محدود میشین، شما محدودیت هایی پیدا میکنی از نظر حرکتی، حتی از نظر صدایی، گوش کردن، حتی از نظر دیدن. بالاخره اینا واقعیت هایی هستش که این یه ورزشکار میمونه که تا یک سنی اون انرژی و توان و نیرو و همه این کارها رو داره و میدرخشه و حالا بعد از یه سنی دیگه نمیتونه اون کارو بکنه. باید جای اینا رو یه جور عوض کرد. اون ورزشکار ممکنه که دیگه توی زمین ورزش نکنه یا روی تشک نره، اما سعی میکنه تجربیات خودش رو به دیگران منتقل بکنه، مربی باشه، اینجوری خودش رو در حقیقت ادامه حیات میده در زمینه کار خودش. یا بازی بازیگر ممکنه بازی بکنه اما دیگه اون نقش یک جوونه، نمیدونم، پر انرژی، پر تب و تاب فلان، این حرفا رو طبیعتا نمیگیره. باید یه چیزی باشه متناسب با سن خودش، متناسب با وضعیت خودش باشه. ولی به هر حال به اعتقاد من یک بازیگر باید همواره سعی بر این داشته باشه که سلامت خودش رو و فیزیک خودش رو تا اونجایی که امکانات سنی اجازه میده در حقیقت حفظ بکنه و نگه داره.
هیچ کار تئاتری بوده که رو صحنه بیاد و شما دلتون می‌خواست که کاش من این کار کردم؟
چرا بوده؟ بالاخره خیلی کارا بوده. حتی ما مثلا بعضی وقتا می‌بینید یه کارایی رو می‌بینیم که یه بازیگری خیلی هم خوب تو اون بازی کرده که شما خیلی لذت می‌بری، بعد دلت می‌خواد کاش که مثلا این نقش رو منم بازی می‌کردم، کاش که این کار رو مثلا من کارگردانی می‌کردم. درست عکسش هم صادقه، مثلا شما یه کاری رو ممکنه ببینین که بگین اگه من اینو کارگردانی می‌کردم اینجوری کارگردانی می‌کردم و حتما خیلی خوب می‌شد. بعضی وقتا هم اشتباه در میاد، یعنی من مثلا خودم برام پیش اومده توی یه زمینه‌ای خیلی سال پیش مثلا منتقد یک نوع کاری که یک آدم میکرد بودم که من بودم اینو اینجوری میکردم اینجوری میکردم، یه کاری این همه اونو اومدم انجام دادم، بعد فهمیدم اون خیلی بهتر از اون کاری
دارم. شما توی فستیوال ها و جشنواره ها اینا چقدر حضور داشتیم؟
ببینیم، من هیچ وقت به عنوان مسابقه در هیچ جایی حضور پیدا نکردم.
چرا؟
نمیدونم، یا اصلا واقعا شاید مثلا خیلی دلم نمیخواسته یا اصلا پیش نیومده. مثلا توی همین کارهایی که توی جشنواره فجر اجرا میشه همواره من نگاه همین بوده که یک موقعیت یک نواختی نیست، یکسانی نیست حضور در این. یه آدمی از شهرستان اومده با کمترین امکانات، خب با اینکه مسابقه دادن که این دیگه آخه هنر نیست دیگه، این جایگاهی نداره، پس شما تو بخش مسابقه نرو اصلا. یه موقعی هستش در یه جایی هست همه آدم ها همسطحن، تمام گروه ها میخوان با همدیگه رقابت بکنن، خب اون موقع شما میبینی بالاخره جایی داره، حالا منم محک میزنم کار خودم رو و توی این برنامه حضور پیدا میکنم، جایگاهی میتونم داشته باشم. ولی حتی من بعضی وقتا جاهایی که داور بودم مثلا یه نویسنده معتبر متنش اجرا شده، خب متن اون که خیلی معتبر و عالیه، متن چهار تا آدم تازه کار و فلان این حرفان بوده، من همواره گفتم آقا با تقدیر و تشکر از متن آقای فلان به صورت ویژه ایشان در کنار گذاشته میشن، این متن ها مورد مثلا داوری قرار گرفت. آخه اصلا قابل قبول نیست، اصلا قابل قیاس نیست اینها که ما یه همچین کاری بکنیم. حالا سینما باز وضعیتش یه مقدار متفاوته، یعنی فیلمایی که ساخته میشه خب میاد اکران میشه و توی زمینه مسابقه هم قرار میگیره خود به خود، ولی توی کار تئاتر همه کارها در حقیقت در بخش مسابقه هم نیست. بعضی کارها هست اجرا شده دوباره اجرا میشه، بعضی کارها برای اولین بار داره اجرا میشه، یه سری کار مال شهرستان اومده اجرا میشه. اگر اینا تفکیکی داشته باشه، مثلا بگن که بر اساس اجراهای حرفه‌ای حالا این مسابقه قرار میگیره، خب اون خوبه، ولی ما چنین چیزی رو به این صورت نداشتیم.
سینما رو تو جشنواره بخش فیلم‌های اول و دوم تو خودشون مسابقه.
بله اونم باز تو خودشون این مسابقه صورت میگیره. دقیقاً درست درست.
کار اول و کار دوم
ولی با وجود این خب بالاخره ما خودمون هم فهمیدیم که مثلا کاری رو که حالا اون کسایی که نقد میکنن، نقد معتبر میکنن، البته الان منتقد به اون صورت نداریم، قبلا در گذشته آدمهایی بودن که سرنوشت ساز بودن برای یه کار، وقتی که نقد میکرد یه کار رو خیلی تاثیرگذار میشد در ادامه اون کار، دیدن تماشاگران و خیلی مسائل دیگه. ولی با وجود این بالاخره تفکیک میشه، مشخص میشه توی کارهایی که شده حالا جنبه های مثبتش چی بوده، جنبه های منفیش چی بوده، چقدر تاثیرگذار بوده، یا توی خود ارتباطی که تماشاگر میگیره، برخوردی که خود تماشاگر میکنه، یا برخوردی که هنرمندای دیگه اومدن کار رو دیدن، توی بحثایی که میکنیم، نشستیم صحبت میکنیم راجع به این قضايا، بالاخره این تحلیل ها در میاد. بعضی وقتا هم بوده که نه مثلا در یک شکلی توی مسابقه شما شرکت نکردین، ولی یک به اصطلاح تقدیر و تشکری از شما حالا یک جایی کرده، مثلا چه میدونم انجمن منتقدین تئاتر اومده مثلا تشخیص داده که مثلا فلان کس بهترین کار مثلا اینجوری بوده یا نقدهایی که نوشته شده و کارهایی که در این زمینه صورت گرفته.
شما آخرین کار تئاتری که کارگردانی کردید؟
آخرین کاری که کارگردانی کردم چند سال پیش بود، به نام نمایشی بود به نام عیش و نیستی.
این کارهای صحنه‌ای که انجام میدین به شما چی میآموزه؟ شما چی یاد
میگیرین
از کار صحنه
شو؟ ببینید اون ابتداعا اصلا وقتی آدم یک کاری رو انتخاب میکنه به دنبال این نیست ازش یه چیزی یاد بگیره. چون شما یک کاری رو خوندین، یه متن رو خوندین، این متن با شما ارتباط برقرار کرده، احساس میکنی حرفی برای گفتن داره، حرفی برای گفتن داره که شما اون رو قبول دارین، باور دارین و دلتون میخواد این مسئله رو مطرح بکنین. این از نظر شخصیت پردازی جایگاه خوبی داره، از نظر دیالوگ جایگاه خوبی داره، چارچوب نمایشی خوبی داره، تعلیق‌های خوبی درش نهفته هست، با تماشاگر میتونه ارتباط برقرار بکنه، با سلیقه شما حتی میتونه نزدیکی داشته باشه از نظر طراحی کلی که میخواییم بکنین. و همه این کارهایی که انجام میدین طبیعتاً برای خودتونم در طول این کار آموزشه، خیلی چیزا ازش میگیرین. تنها کارگردان چیزایی نیستش که خودش داره میده به بازیگرم، به کارگردان خیلی چیزا میده. خیلی جا هستش که کارگردان به هر حال راهنمایی کرده بازیگر رو، ولی بازیگر میبینی فراتر از خودش میره، کارهایی رو انجام میده که اصلا متحیر میکنه، نه اینکه خلاف اون چیزی که او خواسته، نه خلاف اون تحلیلی که بوده، ولی فراتر از اون در حقیقت برای این ارتباط و برای تاثیرگذاری از خودش بروز میده. اوه که اینجا یاد میگیره، اوه که بعضی وقتا پیشنهادی که بازیگر میده اگر یه کارگردان درستی باشه، پیشنهاد درست باشه، میپذیره. و باز کارگردانی یک مسئله مهم دیگرش اینه که شما امکان خلاقیت به بازیگرت بدی. فقط این نیست شما دیکته کنی به او چی بگو چه جوری بگو، این که دیگه اصلا کارگردانی نیست. اگه این کارو بکنی همه یه دست میشن، همه میشن این شما بازی میکنن. نه، باید زمینه ها رو فراهم بکنه، باید شناخت به جوهر بازیگری داشته باشه، با خود بازیگر رو بشناسه، حتی بتونه با بازیگر بدونه چگونه رفتار بکنه. که بعضی بازیگرها هستن که اصلا رفتار باهاشون اگر یه خورده این ور اون ور بشه بازیگر بسته میشه، قفل میشه، دیگه نمیتونه کار بکنه. بازیگر باید این حس رو بکنه که همواره آزادی درست رو داره، باهاش برخورد متناسب با روحیه خودش در حقیقت میشه. بعضی وقتا شما در مقابل جمع نباید یه چیزی رو به بازیگرتون بگین، حالا به خصوص اگه بازیگر یه جایگاهی داشته باشه، باید یه جوری اونجا بگذاریم، بعد یواشکی خصوصی یا دو تا تمرین خصوصی، دو تا جلسه خصوصی، یک سری مسائل رو به اون ترتیب با او در میون بگذاریم. یعنی اینا همش این زندگیه، یعنی ما توی زندگیمون هم همه چیز رو تجربه میکنیم، یاد میگیریم، ارتباطامون رو یاد میگیریم، توی تئاتر هم باز ما یاد میگیریم، بیشتر یاد میگیریم. به عنوان مثال شما مثلا فکر کردین الان بخوایم بریم پیش یه مدیری، یه کاری دارین، اتاقی پشت در اتاق یه مدیری هستین، شما در میزنین، اگه یه صدایی از اون ور بیاد که بگه که بفرمایین، شما بلافاصله اصلا نوع رفتارتون باز کردن در چجوری بیاین تو این گفته. یکی دیگه اصلا چیه؟ این اصلا شما یه جور دیگه اصلا بیای تو هم یه جوره اصلا همه چیزت عوض میشه. اینا به اصطلاح کنش و واکنشه دیگه. ما دائما در این ارتباط ها قرار داریم توی زندگیمون و روی صحنه و جلوی دوربین و مسائلی از این قبیل هم همه این چیزها هستش که در حقیقت اون شکل کلی قضایا رو میسازه اگه سر جاش باشه و درست باشه.
بفرمایید که شما در مجموعه فعالیت هنریتون کجا بوده، کی بوده که بیش از هر زمان دیگری احساس غرور، احساس افتخار، احساس موفقیت کرده؟
ببینید غرور به اعتقاد من یه چیز غرور بدیه، ضمن اینکه در یه جاهایی باید آدم، من اعتماد به نفس و با غرور یه اختلافی هست، افتخار، هر شبی که من خوب احساس کردم بازی کردم کارم خوب بوده احساس افتخار کردم، یعنی دوست داشتم خودمو. اونجاهایی که به نقش رسیدم و حس کردم، شما از همون فضای اطرافتون میفهمین درست بازی میکنین یعنی خوبه یا نه، توی اثر همون تمرینات. روزی که قبلش خیلی خوب کار کردی، میای یه پیشنهاد جدید میاری سر صحنه توی تمرین و احساس میکنی که نگاه ها چجوری شد، اصلا شکل کار چجوری شد، ارتباط چجوری شد، خیلی لذت میبری ازش. یعنی این کار با تمام سختیاشون لذتاشی که آدم حفظ میکنه و دوست داره دیگه، یعنی دوست داره که بالاخره بشر به دنبال لذت هست، ولی اینها لذتهای در حقیقت ارزشی و قابل قبول و جذاب و جالبی هستن، لذتهایی نیستن که به هر حال یک شکلی دور از اون شیوه های اخلاقی و منش های انسانی باشن. اینا دوست داشتنیه. شما وقتی به کسی کمک هم میکنی، اول از همه خودت لذت میبری از این که کمک کردی تا اون آدم لذت ببره. اینجا هم همینه، وقتی توانمند عمل میکنی، خوب عمل میکنی، درست عمل میکنی، لذت میبری ازش.
بفهمید که به تئاتر به شما چی داده؟ شما به تئاتر چی داده؟
ببینید، تئاتر به اعتقاد من به آدم خیلی چیزها میده، خیلی چیزها یاد میده، تفکر یاد میده، اندیشه یاد میده، به شما یاد میده که همیشه حق با شما نیست، دیگرانی هم اصلا حق دارن، به شما یاد میده که اون چیزی که فکر میکنی حتما اون چیز ممکن نیست اجرا بشه، چون شب خیلی چیزها رو فکر میکنی، فردا میرم اینجا رو میگم اینجوری یا اینجا اینجوری، میبینی اصلا همه اینو بی خودی بوده، اون فکری که کردی در عمل با همدیگه جور در نمیاد. به شما صبوری یاد میده، به شما اینو یاد میده که برای رسیدن به یک جایی باید حرکت کرد، باید تلاش کرد، باید خسته نشد، باید از پا نیفتاد، هر چقدر بیشتر این تلاشو بکنی سازنده تره، باید اعتماد به نفس داشته باشی. اعتماد به نفس زمانی به وجود میاد که به کار خودت و به خودت اعتماد داشته باشی. بعضی‌ها دیالوگو فقط حفظ می‌کنن، ولی همش می‌ترسه که این من یه جا یادم بره چی میشه. دیالوگ نباید یاد کسی بره، دیالوگ باید در حقیقت اونچنان نشسته باشه در ذهن اون فرد که حالا به دیالوگ نیست داره توجه می‌کنه، به درون مایه دیالوگی که داره اون رو منتقل میکنه و الا حفظ کردنه. حالا این اتفاق هم میفته، یعنی از به خاطر مسائل عصبی ممکنه فشارهای روحی و عصبی برای بازیگر در یه لحظه به وجود بیاد، اصلا خودش احساس کنه خالی خالی شد رو صحنه، خالی شد، هیچی نیست، دستش به هیچ جایی نمیرسه، خدایا چیکار کنم. این لحظه است ولی برای اون زمان طولانی میگذره، اما بلافاصله پیدا میکنه، یعنی ذهن اون چنان اینجا فعال میشه که همه این قضایا رو پیدا بکنه که حد نداره. اون یه چیزایی هستش به هر حال، اتفاقات عصبی، اتفاقات به هر حال فیزیکی هست، تأثیرات مختلفی هست، اما در مجموع در کل فقط مسئله حفظ کردن و مسئله درس پس دادن نیست. این شعر میونه، یک شعر رو حفظ کرده تون 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 میخونه، یکی این شعر رفته جزء وجودش، اصلا به نمیدونم اون موقع تک تک واژه ها فکر نمیکنه، قبلا فکرش کرده راجع به تک تک واژه ها، حالا داره این معنی و اون حس و اون حال و اون هوا همه این حرفا جریان پیدا میکنه و شما لذت میبری وقتی کسی این چنین شعر رو به هر حال خوانش میکنه.
مخاطب چه جایگاهی داره؟ وقتی
یه
کسی
وارد
سالن میشه کار شما میبینه، انتظارتون چیه؟ سرگرم
میشه؟ چون لذت ببره، کارتون بفهمه؟ ببینین، هنر همه اینها رو در درون خودش داره. اگر هنری صرفاً به خاطر قهقه و کرکر خنده و به خاطر اینا باشه، خب جوک هم میشه گفت، کرکر کرکر خیلی خوب بخنده، اصلا چرا حالا بازی بکنه، جوک بگو، اصلا همه قشنگ قش میکنه، ریسه میرن. اما کمدی با لودگی خیلی فرق میکنه. بالاترین نقطه تراژدی کمدیه، یعنی اونجایی که یک چیزی دیگه خیلی به اون اوج خودش میرسه، ما بعضی وقتا از زور درد میخندیم. اون نقطه اوج اون تراژدی که هیچ جور دیگه نمیتونی بیانش بکنی، کمدیه، خنده‌دار میشه. یعنی درون مایه دیگریست. اون خنده لودگی و جوک و نمیدونم فلان این حرفا نیست. اون تأثیراتیه که بعداً اون چنان در شما رسوخ کرده و وجود داشته که شما نمیتونید خودتون ازش رها بکنید. فکر میکنید بهش چی شد اینجا؟ اصلا بعضی وقتا خودتون رو متهم میکنید چرا خندیدم من به این که خنده نده، گریه داره، این خیلی دردناک بود، چرا من خندیدم؟ طبیعتاً نمایش باید جذابیت داشته باشه، هنر باید جذابیت داشته باشه. جذابیت نداشته باشه که دیگه هنر نیست. باید دوست داشته باشه، آدم لذت ببره ازش. هنر باید لذت بخش باشه. لذت هم همیشه این نیستش که یه چیز ساده یه راحت رو همینجوری مثلا گفته باشم یه عده میگیرن بخندن و مثلا تفریح بکنن. اینا تفریح هنر در ذات جوهری و در جوهری خودش در حقیقت لذتیه که حادث میشه. شما یه کتابم که میخونین، وقتی کتابو دوست داری به مفاهیمش لذت می‌بری از کتاب. وقتی کتابو نمیذارین زمین، یعنی دارین باهاش میرین، غذاتون هم نمیخورین، دارین ازش چیزی میگیرین. اون چیزی که دارین از این میگیرین براتون لذت بخشه. حالا این لذت بخش ممکنه یه تفکر تازه‌ای رو در شما ایجاد بکنه، ممکنه یه نگاه تازه‌ای رو در شما ایجاد بکنه، ممکنه یک جایی با حس گذشته شما ارتباطی پیدا بکنه و شما رو به طرف خودش بکشه و جذب بکنه. بالاخره باید این جذابیت وجود داشته باشه.
شما معمولا در معرض انواع نقد، نقدهای مثبت، نقدهای منفی قرار میگیره. واکنش شما در برابر نقدهای خیلی منفی که آزردتون میکنه چیه؟
ببینید، نقد اگه واقع بینانه باشه و منطقی باشه، هیچ وقت آزرده نمیکنه کسی رو. یعنی اگر با منطق بگن به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، این خوب نبود، طبیعتاً شما فکر میکنی راجبش دیگه. و یا همون موقع ممکنه اگه جوابی داشته باشی جواب میدی، همون موقع متوجه میشین که جواب درسته یا نیست. اون وقت اون سازنده است اتفاقا، اون بد نیست. ولی یه موقعی از نقد توهین آمیزه. توهین بده، توهین به هر شکلش بده. اصلا نقد توهین نیست. حتی یک کسی اگر یه کار خلافی میکنه، ما میخوایم بهش گوشزد بکنیم، ما نداریم توهین بکنیم بهش. باید گوشزد بکنیم، آقا این کاری که کردی مثلا اینجوریه، اینجوری، این تأثیرش بیشتره تا اینکه بخوایم به اون آدم توهین بکنیم. دیگه جلوی خلاف اون رو نگرفتیم، باز اونم یه چیزی برمیگره به ما میگه. این بالاخره باز این کنش و واکنش وجود داره. ولی نقد خوب در حقیقت نقدی نیستش که حتما تعریف بکنه. نقد باید سازنده باشه. تعریف هم اگر میکنه کسی، من بعضی وقتا برام جالب نبوده همینجوری تعریف بی خودی. چرا؟ تعریف کن که من خودم اگه یه چیزایی درک نکردم بفهمم چیکار کردم که شایسته این تعریف هستم، چه نکات مثبت و نقاط مثبتی در کار من وجود داشته که تونسته این تأثیر رو بگذاره. بنابراین آدم باید همواره، البته میگم به همیشه بشر اینو دوست داره ازش تعریف کنن، این دیگه شکی درش نیست. دوست نداره که به هر حال یه جوری همیشه نقد بشه. اما اگه آدم منطقی باشه و کسی که صالح و صادق هستش در ارتباط با اون نقدی که میکنه، باید حداقل بهش توجه بکنه و تفکر بکنه نسبت به اون چی که شنیده.
هیچ مجموعه فعالیتی که شما داشته یا هیچ کاری بوده که الان فکر
میکنم
بگین که کاش من کار
نمیکردم یا توی بازی نمیکردم؟ چرا شده؟ خیلی کم البته. اشتباه کردم. یعنی زمانی که انتخاب کردم فکر نمیکردم اینجوری بشه. ولی بعد دیدم کاش که نمیکردم. واسه همین همیشه سخت انتخاب میکنم.
واسه اینکه بعدن
فرق نمیکنه. فرق نمیکنه. الان مثلا سینما هم خیلی کارهایی پیشنهاد میشه فلان، میبینم نه اونجوری که باید، شاید منو به هر حال وادار نمیکنه به اینکه کار بکنم. برای من مهم نیست مثلا بگم نقش وجبی کوچیک بزرگ اینا، شما ممکنه خیلی کارا ما دیدیم یه آدم یه سکانس بازی کرده اصلا همیشه تو ذهن آدم مونده یه سکانس، اصلا به این بونر پیشه اونچنان تاثیرگذار بوده، اونچنان بازی قرص و محکم درستی کرده. خب اینا هم به اون بازیگر مربوطه هم به اون نقش مربوطه، اون نقش هم باید جایگاه ویژه داشته باشه که بازیگر بتونه اون رو متبلورش بکنه و به نوعی ارائه بکنه که در حقیقت این تاثیر رو بگذاره.
خب ما الان سرفصل آخر چهارم راجع به مسئله هنر تئاتر و مسئله عمومی میشه، من خواهش کنم که یک مروری بکنیم بر تاریخچه تئاتر، با توجه به اینکه بالاخره شما بزرگان زیادی رو کنارم نیستن.
بله
بله بله بله کار تجربه ارتباطات دوستی و اینا، یه مروری بکنیم که تا روی به عنوان تاریخچه تئاتر نسل قدیم و فعلی رو که چه گذشت در این دوره.
ببینیم به هر حال تئاتر توی این مملکت فراز و نشیب‌های فراوانی رو داشته، به خصوص این که خب در دوره‌های گذشته اون چی که ما به عنوان هنر نمایش ازش اسم می‌بریم نمیتونیم بگیم تئاتر، چون کارهایی که توی مملکت شکل می‌گرفته با اون تعریف تئاتر غربی خیلی متفاوته. مثل مثلا همین تخت حوزی، خب این تخت حوزی سالیان درازی در ایران سابقه داره و اجرا می شده، دارای خصوصیت ها و خصلت های نمایشی بسیار بسیار خوبی هست. خب خیلی هم بودن که تو این زمینه زحمت کشیدن، آدم هایی هم هستن 4-5 نفر که به هر حال تو این اواخر بیشتر، شاید خیلی هم قبلتر بودن ولی طبیعتا نه در ذهن کسی مونده نه اون موقع منتقل می کردن این مسائل رو، نه فکر به این می کردن که انتقال داده بشه چه کسانی بودن. ولی اینایی که توی این دوره‌های حدود 70-80-100 سال اخیر بودن بالاخره اسمایی از خودشون برجا گذاشتن به خاطر تعاریفی که ما شنیدیم، کارهایی که کردن یا بعضیاشون هم دیدیم، خود من مثلا دیدم بعضی اینا رو. خب این یک شیوه نمایشی بوده که در ایران متداول بوده، نقالی بوده که به هر حال به اعتقاد من خیلی کار شایسته‌ای بوده، به خصوص شاهنامه خانی که در قهوه خانه ها به هر حال رایج بود. خیلی آدم هایی رو ما اون زمان هم خود من یادم، مثلا پیر مردایی بودن سواد نداشتن ولی شعر حفظ بودن، اینقدر خوب این اشعار رو میخوندن، سواد خوندن نوشتن نداشت ولی بالاخره اینقدر شنیده بود اینها رو که از حفظ بود. باز ما انواع اقسام مثلا نمایش های میدانی داشتیم، این همین معرکه گیری و مارگیری و نمیدونم مرشد و بچه مرشد و نمیدونم مسائلی از این قبیل. تعزیه داشتیم که به هر حال در زمانهای خاصی در دهه عاشورا و اینها برگزار میشد و مردم هم به دلیل مسائل مذهبی یا علاقه مذهبی خیلی خوب باش ارتباط برقرار میکردن. صرفا هم مسئله مذهبی به جای خودش، اما اونهایی هم که اجرا میکردن خیلی تاثیرگذار بودن، یعنی اگه از صدای خوشی برخوردار بود و به هر حال این رنگ و اون شکل و اون حال و هوا و اون موسیقی خود در حقیقت تعزیه جایگاه ویژه‌ای داره که هر بخشی در یک دستگاه خاص خونده میشه، در یک گوشه خاص خونده میشه، با دلایلی بالاخره این کار صورت میگیره. این شکل نمایشایی بوده که وجود داشت. بعدها در تاریخ تئاتر ایران که یه مقدار گرایش پیدا میکنه به سمت نمایش‌های غربی، چون قبلا نمایشنامه نویسی نداشتیم ما، نسخ تعزیه داریم ولی مثلا برای تخت و حوزی هیچ وقت نمایشنامه‌ای نوشته نمی‌شد، همش فی‌البداهه بود، یه موضوعی رو مطرح می‌کردن و شروع می‌کردن راجع به اون کار کردن. خب اون چه که توی تاریخ تئاتر این مملکت هم اومده، کسانی بودن که اول دست به قلم بردن بر اساس نگاهی به نمایشنامه‌های خارجی و بعدها هم اگر نمایشنامه‌های خارجی رو خواستن اجرا بکنن آداپتش می‌کردن، یعنی اسامی رو ایرانی می‌کردن، یه جاهای شخصیت‌ها رو یه شکلی حال و هوای ایرانی بهش می‌دادن که نزدیک‌تر باشه به فرهنگ خودمون و بتونن با اینها ارتباط بگیرن و به نوعی قابل قبول باشه برای تماشاگر. بعدها یواش یواش اون چی که در ایران در ابتدا به وجود اومد، به اعتقاد من همون تئاتر خصوصی بود اصلا در ایران به وجود اومد. همین تماشاگران های لاله‌زار و این حرفایی که بودن و در اون زمان کار میکردن که کارهاشون هم بسیار خوب بود. و حالا بعضی از اینها بودن، نوع کار تئاتری که اون زمان میکردن بیشتر شکل دکلماسیون و مسائلی از این قبیل داشت. حالا کسانی بودن در خارج تحصیلاتی کرده بودن یا کارهایی دادن، مثل مثلا نوشین که آمد. خب نوشین اصلا دیگه مسئله اونو بیان دکلماسیون و نمیدونم مسائل از این قبیل رو قبول نداشت، اصلا شکل رو یه شکل دیگه ای باز دوباره دید، عوض کرد. همینجور بعدش هم کسان دیگه ای اومدن که حتی همین پیشکسوتانی که الان ما داریم، بعضی هاشون پیش خود اونها هم مثلا کلاس ها و دوره هایی رو دیده بودن و تعداد نفراتی هم رفتن خارج تحصیل کردن، اومدن به ایران و در حقیقت تئاتر فرنگی رو به نوعی وارد ایران کردن. خب ابتدا اون چیزایی که بود، شاید نگاهی به نوع نوشته فرنگی و نمایشنامه های فرنگی داشت و نمایشنامه های نوشتن ایرانی، حالا چه بر اساس اساطیر و داستان ها و قصه ها و مسائل مختلف و اجرا می کردن و همون تئاترایی بود که در قدیم و خیلی هم مورد توجه قرار می گرفت و مردم هم دوست داشتن. اولین بار بود، تازه می دیدن یک چیزای اینجوری، نه تلویزیونی وجود داشت نه سینمایی به اون ترتیب وجود داشت، طبیعتا براشون جذابیت های خاصی داشت. اون دوره یواش یواش با اومدن تئاتر فرنگی به ایران و ضمناً کسایی که فرنگ رفته بودن اومدن، شکل عوض شد. متاسفانه در یک دوره یک باره ما همه اون داشته های خودمون رو کنار گذاشتیم، یعنی فکر کردیم که اینا اصلا به درد نمیخوره، بده و علاقمند به این تئاتر فرنگی شدیم. این یه اشتباه بزرگ بود. اگر اون سیر تکاملی خودش رو طی میکرد تا امروز و میامد، حتما ما امروز تئاتری داشتیم که مال خودمون بود، تئاتری داشتیم که این تئاتر با شناسنامه و با فرهنگ خود ما در حقیقت بود، چون اون چی که در اون زمان اجرا میشد تکنیک های خاص خودش رو بر اون زمان داشت، این تکنیک ها میتونست تحول پیدا بکنه و امروزی بشه و جایگاه ویژه‌ای پیدا بکنه. ولی خب اینا دور گذاشته، کنار گذاشته شد و بعد هم نمایش های خارجی اجرا شد که خود اون تاثیرگذار بود و بعد هم نبود، یعنی بازیگرهایی پیدا شدن، کارگردانهایی با اصول علمی به اصطلاح میگفتن پیدا شدن و شروع کردن، گروه هایی آمدن شکل گرفتن با این نگاه و با این دیدها و افرادی بودن که مشتاق بودن با خود اینها کار بکنن و تماشاگرانی هم بودن که مشتاق دیدن این نوع کارها بودن، یعنی دیگه اون کارهای گذشته رو باور نداشتن، قبول نداشتن و یواش یواش این شکل پیدا کرد. و به خصوص این که بعد از جریان 28 مرداد و مسائلی از این قبیل، در سال 1332 تئاتر در حقیقت دولتی شد، یعنی تئاتر از اون بخش خاص خودش و اون شکل در حقیقت تماشاخانه‌هایی که وجود داشت، خودشون دخل و خرج می‌کردن و برای خودشون یک برنامه‌هایی داشتن، دیگه دور افتاد و در حقیقت همون اداره هنرهای دراماتیک و این چیزایی که به وجود اومد، دیگه اینها شکل تئاتر دولتی پیدا کرد که تا امروز هم هنوز به اعتقاد من تئاتر ما دولتیه، یعنی تئاتر همون اداره تئاتری که بود در حقیقت مال وزارت فرهنگ و هنر بود که بعدم اومد شد جزء وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و الان هم همین قضایی که ادامه داره در حقیقت همین شکله. و بدون حمایت دولت و وضعیتی که به هر حال وجود داشته باشه، تئاترها نمیتونن رو پای خودشون بمونن. زمینه هم برای تئاتر خصوصی و بخش خصوصی اونچنان که باید شاید وجود نداره، یعنی شکل ظاهری فقط این هستش که دولت مثلا کمک نمیکنه، فکر میکنه شده بخش خصوصی، اصلا هم چیزی نیست. ما گروه نداریم، ما کمپانی های تئاتری نداریم، حتما باید کمپانی تئاتر داشته باشیم، تئاتری داشته باشیم، حتما باید از نظر سخت افزاری، نرم افزاری، سالن، امکانات نمایش و مسائلی از این قبیل در حقیقت این گستردگی خودش رو داشته باشه که متاسفانه باز یک دورانی یک سری کارهایی در زمینه‌های مختلف با هم شکل و شمایل فرنگی خودش، چه حالا به عنوان نمایش‌های ایرانی چه به عنوان نمایش‌های ترجمه اجرا می‌شد و جایگاه و پایگاه‌های خاصی رو داشت، الان نقاطی شده. و یه زمانی هم باز همونجوری که قبلا هم گفتم دو تا دانشکده ما بیشتر نداشتیم، تعداد محدودی در حقیقت اینها دانشجو می‌پذیرفتن و یه تعداد انگشت شماری هم از دانشگاه می اومدن بیرون به عنوان فارغ التحصیل. امروزه این دانشکده ها فراوان شده، سطح آموزش پایین اومده، اون سطح آموزش قبلی نیست، به اون نسبت استاد ما نداریم، دروسی که مشخص شده باشه تدریس بکنن در واقع نداریم و امکانات اجرایی هم به اون شکل و به اون صورت نداریم. و الان تمام تلاش ها برای این هستش که یک سر و سامانی به این وضع داده بشه و امیدمون به این هستش که این سر و سامان واقعا به یک نفعی داده بشه. با وجود تعاریف خاصی که میشه از طرف مسئولین و دستن در کاران و همواره هم عنوان میکنن که تئاتر به هر حال جایگاه ویژه‌ای داره، ولی اینا در تعاریف و حرفه. عمل به اون معنا حمایت‌های معنوی مهم هست که صورت بگیره. اگر حمایت‌های معنوی صورت بگیره به دنبال خودش حمایت‌های مادی رو هم در پی خواهد داشت، ولی متاسفانه هنوز که هنوزه به این نقطه و به اینجا نرسیدیم.
خواهر شما بفرمایید به لحاظ متون نمایشی.
بله.
ما سیر تحول نوشته‌هایی که ایرانی‌ها نوشتن و سیر تحول و جریانی که ترجمه داشته.
بله.
این مسیر رو هم این دوتا هم میتونید ترسیم کنید و ببینید و بگید که در نهایت امروز کسایی که میخوان کار تئاتر بکنن با چه سرمایه‌ای در لحاظ متن، در لحاظ کمی و کیفی رو رو هستن؟ آیا کفایت میکنه، کفایت نمیکنه؟
نه ببینید،
ما تو ترجمه عقبیم، خوبیم، زیادیم، تا نوشتن وضع نوشتن ما خوبه، کم، زیاده؟
ما توی متن هنوز که هنوزه مشکل داریم، چه برای تئاتر چه برای سینما. دلایلی هم داره. اونجوری که باید و شاید به متن اهمیت داده نشد، گرچه نمایشنامه نویسان انگشت شمار بسیار خوبی در این مملکت به وجود آمدند، اما این ادامه پیدا نکرد. یکی از دلایلش این بود که خیلی هنرمندان به طرف اجرای نمایش‌های ایرانی نرفتن. بعد از یه دوره، یه چند نفری بودن، خوب بودن، کاراشون دائما اجرا شد، در همون اداره تئاتر هم این کارها اجرا شد، در همون تالار در حقیقت 25 شهریور سنگلج فعلی اجرا شد. بله، اصلا فقط نمایش ایرانی و این خیلی خوب بود. یعنی یه عده اصلا می‌نوشتن برای اینکه این اجرا بشه. کار نوشته باید اجرا بشه، تا اجرا نشه اون نویسنده نمیدونه اشکالش کجاست و مشکلش چی هست. ما همین الان هم شاید نویسنده های جوان خیلی خوبی هم داشته باشیم، ولی کسی جرأت اجرای کاراشون رو نداره. به همین دلیل یه اتفاقی هم در سینما افتاد، هم در تئاتر. اول در سینما خود کارگردان شد اول سناریست، چیزی رو که دوست داشت نوشت که همیشه اکثر اوقات موفق بود. یعنی خودش نوشت، خودش هم کارگردانی کرد، منتظر دست نوشته دیگری نبود. توی تئاتر هم این اتفاق داره میفته. بعضی کارگردان ها هستن که توان نوشتن هم دارن، شروع کردن به نمایشنامه نویسی و خودشون نمایشنامه خودشون کار میکنن و این چند تایی که هستن خیلی موفقن. یعنی نمایشنامه خودشون کار میکنن و موفقن. اینا زمینه داره که چرا موفق نشد. اولا برای نوشته اونقدر ارزش قائل نیستن که به یک کسی که مثلا 6 ماه زحمت کشیده یه نمایشنامه رو نوشته، بعد مثلا به عنوان رقم اگر تو تئاتر میخوام بهش بدن، مثلا امروز خیلی پول بهش بدن، 1,500,000 تومان. آخه این دیگه خیلی شوخیه دیگه. یا یه سناریو رو مگه چقدر میخرن، چقدر پول میدن؟ اصلا اینا با هم دیگه نسبت نداره. یعنی بازیگر و کار سناریو رو بیشتر میدن، ولی باز هم اون رقمی که باید باشه نیست دیگه. اینا با هم دیگه بین بازیگر و کارگردان و عوامل دیگه، اون نمایشنامه نویس و نمیدونم یا سناریست و اینها، اون چیزی که داده میشه به عنوان مبلغ، اینها با هم هماهنگی درستی نداره. ضمن اینکه یه کار یه دفعه که اجرا میشه تو این مملکت دیگه پروندهش بسته میشه، تعطیل میشه، میره. شما ببینید کارهای فرهنگی تو همه جای دنیا هست، ممکنه 100 دفعه یک اثر اجرا شده باشه، اینجا یه اثر خوبه، یه نویسنده خوب ایرانی یه دفعه که اجرا میشه دیگه پروندهش بسته میشه، تعطیل میره پی کارش. چقدر دیگه چه اتفاقی بیفته مثلا 20 سال بعد 10 سال بعد یه کسی مثلا بخواد یه کاری بکنه، یا باز کسایی که اجرا میکنن کیا هستن؟ در سطح حرفه‌ای نیستن، واسه جشنواره در شهرستان و فلان و این حرفا اثر اون رو میگیرن که توی جشنواره اجرا بکنن. اینا به هر حال دلایل متعددی داشته و به اعتقاد من اگر ما در زمینه نمایشنامه‌نویسی ایرانی واقعا تلاش درستی داشته باشیم و نمایشنامه‌نویس و همینطور سناریست‌های خوبی داشته باشیم، در زمینه‌های دیگه کمبودمون کمتره. یعنی تو زمینه بازیگری اونقدر مشکل نداریم، در زمینه کارگردانی اونقدر مشکل نداریم، حتی در مسائل فنی هم ما اونقدر مشکل نداریم. بیشتر مشکل ما مشکل متنه. حالا یه بخشیش هم سانسوره، یعنی وقتی که سانسور پیش میاد، یه نویسنده مثلا یه نمایشنامه‌ای رو نوشته، 6 ماه یک سال وقت گذاشته روش، نمیدونم، باید یه بخشای بعد سانسور لجام گسیخته ایه، سانسور خط قرمزهای مشخص نیست، بعضی وقتا سلیقه ایه. حتی خیلی کارها شده که شما میبینین یه مسئول بالادستی میاد نگاه میکنه مجوز میده، بعد یه کاری رو سلیقه‌ای یه کسی یه دفعه میاد میگه نه آقا این اینجاش اینجوری شده، اصلا تأثیر میذاره روی کل کار اون شخص. اینا باعث شده که اون نمایشنامه نویسی به اون شکلی که باید و شاید وجود نداشته باشه. اما الان راه داره، یعنی من خود من چندین بار اینو پیشنهاد کردم، چندین دوره مسابقه ادبیات نمایشی در خانه تئاتر ما داشتیم. ابتدا شروع این کار برای نمایشنامه‌هایی بود که چاپ نشده و کسانی که شناخته شده نیستند، از سراسر ایران نمایشنامه فرستادم. حالا تو اینا خیلی کارهای ضعیفه، خیلی ضعیف هم وجود داشت، ولی من یک چیزی رو گفتم، گفتم ببینیم بعد از مثلا 4-5 دوره که اینو ما برگزار کردیم، بالاخره از بین این همه نمایشنامه که اومده 10 نفر پیدا شدن که این هیئت داوران میگن آقا اینا استعدادهای خوبی هستن، اینها دارن این جوهر رو برای نوشتن نمایشنامه، ولی آموزش ندارن، باید به اینها آموزش داده بشه. گفت آقا به جای اینکه بیایم هزینه بکنیم باز دوباره یه مسابقه دیگه بذاریم، بیا این 10 نفری که توی اینها خوب بودن حالا مال هر جا هستن، اینو سرمایه گذاری بکنیم براشون یه کارگاه نمایشنامه نویسی بگذاریم، هزینه‌ش هم بپردازیم، یعنی اساتید خوبی رو بیاریم، اونایی که قبول داریم خوب می‌نویسن، نمایشنامه‌نویس خوبی هستن، حالا باید جامعه شناسی ببینه، نمیدونم روان شناسی ببینه، همه اینا رو بگیریم. آقا اینا یه دوره، از بین اینا اگه دو تا نمایشنامه‌نویس خوب در بیاد، ما کار خودمون رو در حقیقت کردیم و انجام دادیم، که متاسفانه نشد این کار رو انجام بدیم. ولی اینا همش راه‌هایش هستش که امکان داره و میتونه بشه. یکی از نگاه‌های دیگه ای، من اتفاقا دیروزم با یکی از دوستان صحبت می‌کردیم، همینه که ما حتما در اینجا در خانه تئاتر یک بخش آموزش داشته باشیم و به خصوص در مورد نمایشنامه‌نویسی، یعنی بتونیم یک برنامه‌ای داشته باشیم این کار رو به نوعی انجام بدیم.
وضعیت ترجمه چطور؟
وضعیت ترجمه خوب، ما ترجمه‌های خیلی خوبی داشتیم در تمام دو، بعضی از مترجمین ما اصلا فوق‌العاده بودن، آثاری رو که ترجمه کردن به خصوص از آثار بزرگ نمایشی جهان کارهای خوبی بوده. حالا بعضی ترجمه‌های بد هم داشتیم این وسط، ولی معمولاً یک سری ترجمه‌های خوبی انجام شده. تو زمینه ترجمه کمبود نداشتیم خیلی، الان هم خیلی کمبود نداریم، ولی تو زمینه به هر حال خود نمایشنامه‌نویسی این مشکل رو داریم. ضمن اینکه شما میبینید مثلا یه نمایشنامه رو بعضی وقتا شده که 4 نفر ترجمه کردن. خب اینو بلافاصله میشه خیلی راحت فهمید کدوم یکی ترجمه خوبیه، ترجمه درستیه. بعد توی خود دیالوگ نویسی ها مثلا از تو ترجمه یه چیزایی شما میبینید ای بابا اینا چقدر اصلا دور از گفتار و به هر حال دیالوگ تئاتریه، اصلا اون شکل خاص خودش رو نداره، خیلی بعضی وقتا دور از این مسائل. ولی یه کار دیگه رو ببینید ترجمه شده، همون متن ترجمه شده، نه دارای این ویژگی ها و این خصوصیات هست. به هر حال ترجمه وضعیت بهتری داشتیم.
و این ترجمه هیچ کمکی کرده به نمایشنامه‌نویسی؟
طبیعتاً ترجمه کمک کرده. بعضی از دوستان رو من اسم میبرم، اینا اصلا متنای خارجی رو دقیقاً به یک نوعی اون مسئله اصلیشون قرار میدادن از روی اون، حالا نه عیناً یه خورده با این ور اون ور کردن، بعضیا البته تعداد کمی هستن نوشتن، یا بعضیا جوری می نوشتن آدم خیال میکرد این ترجمه است، یعنی نمایشنامه ایرانی نوشته، ولی آدم وقتی اینو میخونه همش فکر میکنه که این نمایشنامه چی ترجمه کرده، این مال کدوم نویسنده است، از کجا آمده.
وقت شما الان یه اشاره به کمدی کردین که اوج تراژدی کمدی.
بله.
و یه اشاره هم کردین به مقایسه در تعارض و در تضاد با اون، در واقع به این لودگی اسمش رو.
بله.
الان اولا بفهمم که ویژگی کمدی خوب چیه؟ که ما کجا بگیریم کمدی درسته؟ خب؟
بله.
و برای ارتقای این هم چیکار باید بکنیم؟ و سه تا سواله. سوم هم این است که ما توی این تبلیغات تئاترهای کوچولو کوچولویی که تعدادش هم خیلی زیاد شده می‌بینیم که اکثر قریب اتفاق اینا از همین کمدی‌هایی است که به تصور من بیشتر به لودگی
درست
گرایش داره تا به یک کمدی که مورد نظر شماست. اما این چه اتفاقی میفته؟ یعنی چه بلایی سر تئاتر میاد؟
ببینیم ما در حقیقت انواع اقسام کمدی داریم، میگن کمدی موقعیت، یعنی بر اساس یک موقعیتی که ایجاد میشه این موقعیت خنده دار، حالا شکلهای مختلفی داره و کارهای خیلی برجسته و زیبایی هم در دنیا نویسندگان بزرگ نوشتن در ارتباط با کمدی موقعیت. یه موقع هستش یه کمدیای هستش بهش میگن کمدی بوف، کمدی فارس، اینا فقط صرفا برای خندوندنه، یعنی هیچ چیزی پشتش نداره، هیچ تفکری پشت اون نخوابیده، صرفاً یک کارهایی با هم دیگه میکنن و سر به سر هم دیگه میذارن. این مثل توی سینما هم دیدین دیگه، مثلا کیک ور میداره میزنه تو صورت نمیدونم بابا میخند، خب چه معنی داره مثلا کیک و یا یه چیز آب جوش و یا آب و شیر و نمیدونم گچ و بریزه سر کله یه کسی از اون بالا تا پایین، خب آدم خندهش میگیره، ولی این خنده چیه؟ یه چیز بی‌معنی اصلا لطفی نداره. ولی یه موقعی هستش که شما می‌بینی که یک برخوردی بین دو نفر ایجاد میشه که هر دوی اینها یه چیزی رو می‌خواستن پنهان بکنن، به عنوان مثال یک لحظه دوتاییشون با همدیگه برخورد میکنن و از همدیگه اصلا وحشت میکنن از این چیزی که می‌خواستن پنهان بکنن. این برخورد و این تضاد این قضیه ممکنه که ایجاد لحظه کمدی بکنه، ولی اون جنس اون چیزی که می‌خواست پنهان بشه چقدر حائز اهمیت بوده و چگونه می‌خواست این صورت بگیره اون مهمه. حتی ممکنه خیلی ترسیده باشن، این ترس زیاد باعث میشه که ما بخندیم، هر دو همدیگه فریاد زدن یه دفعه ترسیدن. خب کمدی در حقیقت باید دارای محتوا و درون مایه باشه، ولی این درون مایه به گونه ای هستش که در تضادها که قرار میگیره ایجاد خنده میکنه، خود تضاد ایجاد خنده میکنه. یعنی شما بعضی وقتا دیدید ما میریم توی یه جایی عزاداریه، ولی یه جوری میشه که این یه کسی داره گریه میکنه، یه جوری گریه میکنه که بقیه خندهشون میگه خیلی درد داره، اون اصلا داره دیوانه میشه از ناراحتی و فلان، ولی یه حالتی آدم هم هی ناخونش رو نگاه میکنه، این نمیدونه الان به خندهش بگیره یکی چی میگه چجوریه. این موقعیتی که ایجاد میشه ولی در تضاد همدیگه قرار گرفته، دو حالت مختلف، دو تا چیزی که اصلا با همدیگه هماهنگی و همخونی ندارن و این تضاد باعث میشه که این خنده رو به وجود بیاره، اما در ذهن میمونه. در حقیقت معنا و مفهومی در پشت اون وجود داره. یا باز از چیزایی که شما میبینی حالا توی سینما، مثلا چاپلین، اون که نمیخواد، اون تضادیه که، اون حالتیه که ایجاد میشه در این برخوردها خنده دار میشه برای شما. یا مگه وقتی که اون داره هیتلر رو بازی میکنه، من فلان اینا، هیتلر خنده دار نیستش که، هیتلر این همه کشدار و فلان، ولی این در یک تضاد این رو قرار میده که شما برات اون لحظه کمدی ممکنه خلق بشه در اونجا، اما نگاهت نگاه صرف خنده و لودگی نبوده که این حالت رو ایجاد بکنه. اینا انواع اقسام به هر حال کمدی هایی هستش که وجود داره و کمدی های بسیار خوبی در دنیا وجود داره که دارای تأثیرات ویژه و فوق‌العاده خاصی از نظر محتوایی هستند. همونقدر که یک کار، و بعد همیشه کمدی سخت‌تره، کمدی خیلی سخته، کمدی بازی کردن خیلی سخته، تراژدی و متأثر کردن یک کسی و گریه یک کسی رو در آوردن آسان‌تر از اینه که شما یک کسی رو با معنی بخندونی، با مفهوم بخندونی. برای جوک و خوب همه می‌خندن، بالاخره لودگی رو هم هر کسی یه ادا هم در بیاره، الان من اینجا یه ادا در بیارم و همه میخندم، آه این یارو چرا این کارو کرد، چه کاری، اصلا غیر قابل انتظار. ببینید یه چیزایی غیر قابل انتظار ایجاد باز دوباره خنده میکنه، توقع ندارین یه کسی یه عملی رو انجام بده که ظاهرش چیز دیگری نشون میده. اینا حالا انواع شیوه ها و سبک ها و روش های مختلف.
بفهمید که ما الان اگر با سن هست تا مواجه بشیم، نسلی که ما به ما پیشکسوت میدیم، نسل میانه و نسل جوانتر، ویژگی ها و تفاوت این سه نسل رو میتونیم مقایسه کنیم، تحلیل کنیم با چه؟
ببینیم کسایی که به عنوان پیشکسوت، که خب متاسفانه خیلی هاشون اون بزرگان دیگه یواش یواش رفتند دیگه، تعداد خیلی کمی ازشون باقی مونده، اون چنان نیست، اینها با یک اعتقاداتی کار تئاتر می‌کردن. یک زمانی در ایران این نوع کار و کار تئاتر و بازیگری رو بهش مطربی می‌گفتند. طرب، وسیله طرب، که بعدها یواش یواش این رنگ عوض کرد و زمینه فرهنگی پیدا کرد. دیگه مطرب نبودند، لوده نبودند، مسئله اندیشه بود، مسئله تفکر بود و مسئله فرهنگ بود. خب کسانی که گرایش به این سمت و به این سو پیدا کردن، طبیعتاً نیازمند مطالعه، تحقیق، آموزش، فراگیری و اخلاق هنری شدند. اخلاق هنری خودش یک جایگاه ویژه‌ای داره، یعنی هنرمندی که اگر اون مرامنامه هنری رو به عنوان یک انسان هنرمند و به عنوان یک اخلاق و روش هنری نپذیرفته باشه، جایگاهش در این تعریف فرهنگی نمی گنجه. اونا سعی کردن که این اخلاق هنری رو داشته باشن، این شکل فرهنگی و جامعیت فرهنگی هنر رو حفظ کرده باشن، مطالعه بکنند، تحقیق بکنند، یاد بگیرند، فرا بگیرند و در حقیقت سعی بر این داشته باشند که به نوعی کارهاشون تأثیرگذار در زمینه فرهنگی و جامعه فرهنگی و اخلاق فرهنگی، آداب، معاشرت، رفتار، رفتار انسان با انسان، بایدها، نبایدها، تفکر، اندیشه و مسائلی از این قبیل قرار بگیره. و خود اینها یک دیسیپلین هنری، یک در حقیقت اجرای یک نوع دستورات هنری رو پذیرا بودند. وقت شناسی، ارزش نهادن به کارهای هنری و با ارزش، در ارتباط قرار گرفتن با یک دیگر به عنوان یک انسان‌هایی که در حقیقت هنرمند هستند و جایگاه هنری دارند، منزه شدن، دور شدن از خیلی چیزهایی که به هر حال به یک هنرمند نمیتونه اطلاق بشه. اینا یه چیزایی بود که در قدیم برحال ریشه دوونده بود. ارزش گذاشتن به بزرگترها، احترام گذاشتن به پیشکسوت، استاد و شاگردی، مرید و مرادی، این چیزی که اصلا در فرهنگ ما واقعا همواره بوده، این مرید و مرادی، اینا یک شکل خاصی به این نگاه و دید و تفکر و اجرای تئاتری داد که منزه کرد اینها رو از اون تعریف مطربی. اینا یواش یواش فاصله ای افتاد بین اون نسل گذشته و اون پیشکسوتان و جوانهایی که تازه میخواستن بیان وارد این عرصه بشن. یعنی این انتقال صورت نگرفت، یه دفعه قطع شد. انتقال تجربیات و همینطور انتقال اون باورها، اون احترام گذاری گذاشتنها و اون دیسیپلین، اون اخلاق هنری، اون مرامنامه هنری، اینا قطع شد. دوچار یک نوع هرج و مرج شدیم. حالا به یه جایی رسید که دیگه این جوانها اون پیشکسوتها رو قبول نداشتن اصلا. اون پیشکسوتها مثلا دیگه نمیتونستن با این جوانها هیچ نوع ارتباطی داشته باشن و کار بکنن. این یک اشکالی بودش که به اعتقاد من به وجود اومد. و الا در حال حاضر من این رو خدمت شما بگم، ما وقتی جوانامون بعضی هاشون که آموزش های خوب میبینن، به هر حال شیفته این کار هستن، یک باورهای خوبی دارن در ارتباط با این کار، خیلی خوبن. ما جوانهای با استعداد خوبی داریم تو همه زمین ها داریم و به خصوص توی زمینه به خصوص بازیگری و کارگردانی هم این رو خوب داریم که خلاقن، توانمندن، ذهنیت های خوبی دارن. امروزه با اون روزی که من الک دلک بازی میکردم فرق میکنه. من بازی با اون موقع نمیدونم هست و هلو و نمیدونم چیزای اینجوری بود، الک دلک و نمیدونم فلان، الان همه یکی یک کامپیوتر دستشونه، یه موبایل دستشه، با تمام دنیا ارتباط داره برقرار میکنه. و اون موقع اصلا چیزا نمیدونستیم، توی جوب میرفتیم شنا میکردیم، آبتنی میکردیم، اصلا این جریانات نبود. اینا اینقدر در لحظه همه چیز، البته یه ضررهایی داره، یه زیانهایی داره، یه مشکلاتی داره، ولی از یه طرف دیگه به هر حال یک تحولاتی رو ایجاد کرده. یعنی اون کسی که به دنبال یادگیری و فراگیری باشه، زمینه‌های خیلی خوبی براش آماده است. اون کسی که هر زنبره یک دفعه اصلا از یه طرف دیگه میره که به هر حال دیگه نمیشه هیچ جوری اصلاحش کرد. اینم باز این دانشی که الان این بچه ها کسب میکنن، این جوان ها کسب میکنن، این امکاناتی که در اختیارشون هست، نمیدونم این همه امکاناتی هستی که فیلم های مختلف، فیلم های خوب رو ببینن، کارهای خوب رو روی نوار ببینن، روی نمیدونم یه DVD ببینن، تئاترهای خوب دنیا رو ببینن، زبان های مختلف بتونن یاد بگیرن، اینا همش زمینه هایی هستش که به هر حال اینا رو بارور میکنه و این استعدادا ولی متاسفانه هدر میره.
به نظر شما خیال و خلاقیت در عالم تئاتر چگونه عمل میکنه؟ یعنی رابطه بین خیال و خلاقیت در تئاتر چیه؟ یا یه امر ذاتیه یا یه امر اقتصادیه؟
این حالا یه بخشایش به هر حال بستگی به روحیه هر فردی هم داره. یه مقدار میتونم بگم که وقتی این ارتباط پیدا میشه یه مقدارش ذاتیه، ولی همه چیز ذاتی هم نیست، بعضی وقتا اکتسابی هم هست. شما با تربیت وقتی تخیل میکنین، تخیل هی شکلش ادامه پیدا میکنه، گسترده میشه زمینش. ولی اگه زمینه اصلا به یه جایی برسه هیچ وقت تفکر اصلا نکنین، خب این جامد یه شکلی پیدا میکنه که دیگه هیچ وقت حرکتی رو نخواهد داشت. طبیعتا باید یه زمینه های ایجاد بشه و بعد بر اساس اون زمینه های ایجاد شده شما بتونین گستردگی و گسترشی رو در این زمینه داشته باشین که این خلاقیت در همه چیز این هست. اول باید شما تصور و تخیل داشته باشین نسبت به یه چیزی تا خلقش بکنید. چیزی که هنوز در تخیل و تصور کسی نگنجیده چگونه میتونه خلقش بکنه؟ ما همه اون چیزایی که اختراع شده شما نگاه بکنید، به هر حال اول در تخیل اون انسان ها به وجود اومده. حالا از تلفن بگیرین، هواپیما بگیرین، هر چیز دیگری هستش، اینها اول در ذهن به وجود اومده. غیر قابل باورم بوده که امکان پذیر باشه، ولی امکان پذیر شده. طبیعتاً تخیل و خلاقیت دو تا چیزی هستش که در کنار هم دیگه قرار داره. اصلا بدون تخیل شما نمیتونید خلاق باشید. اگر در تخیل شما یک شخصیت نتونه کاملا شکل بگیره، چه از نظر جسمی، چه از نظر روحی، چه از نظر رفتاری، چه از نظر خلق و خو و همه اون چیزهایی که در حقیقت در جمع وجود یک موجود باید قرار داشته باشه، بعد چجوری شما میتونید خلق بکنید اون شخصیت رو بدون شناخت و بدون تفکر و تخیل در ارتباط با اون؟
به نظر شما توی سالهای
اخیر
چه
تحولی
در تئاتر ایران صورت
گرفته؟ ببینید الان من باش یه دست بسته یه چایی هم بگم بیارم دیگه براتون. من
چایی هم میتونم آورده
آورده؟
آورده چایی؟
واقعیت ببینید تحول به عنوان یک مسئله خیلی مثبت نمیتونم ازش یاد بکنم، اما در همین تئاتر، اما به هر حال یک تحولاتی صورت گرفته که بعضی وقتها شاید در بعضی زمینه ها منفی باشه. حالا گرچه تحول هم میشه به صورت مثبت ازش یاد میشه، ولی میتونه زمینه معکوس هم داشته باشه. یعنی تغییر، تحول نگیم راجع بهش. الان آماری که میدن بعضی وقتها در هر شب در تهران یه چیزی حدود 100 نمایش میگن روی صحنه است، اما نه کسی خبردار میشه، نمیدونه این 100 نمایش نامه که اجرا داره میشه چی هست، چجوری اجرا داره میشه، هنرمنداش کیا هستن، چه کسایی میرن به دیدن این نمایش ها و چگونه است. این حالا از کجا به وجود اومده؟ این بالاخره به دلیل اینکه سالن وجود نداشته، اومدن بعضی از افراد یه جاهایی رو اجاره کردن، مثلا یه اتاق عرض کنم حضورتون مثلا 20-25 متری 30 متری رو، حالا به نسبت و به فراخور یه خورده بزرگتر یه خورده کوچیکتر، یه جایی اجاره کردن، یه کاری کردن و دو تا پروژکتور هم گذاشتن و اسم اینو گذاشتن سالن نمایش. بعدم بعضی از گروه ها میرن با اینا قرارداد میبندن و یه کاری رو اونجا روی صحنه میذارن. حالا اینا تعداد تماشاگران این سالن ها هم انواع اقسام داره، یعنی از 15 نفره هستش تا مثلا یه چیز حدود 100 و مثلا 10-20 هم داریم تو اینها که هستن. نه ضوابط خاصی داره، نه استانداردی هستش در این زمینه برای این سالن ها، نه کسی خیلی خبردار هست به استثنای یه عده کسایی که خودشون دانشجوی تئاترن و علاقه‌مند به تئاتر هستن و در حقیقت به دنبال همین قضایا هستن. الان بیشتر این تماشاگرای تئاتر خود تئاتریا هستن. یعنی شما ببینید سالی 2000 نفر فارغ التحصیل میشن، خب اینا هر سال هی اضافه میشه بهشون، خود اینا که برن تئاتر ببینن، شما ببینید بالاخره یه تماشاگری هست برای تئاتر. مردم عادی خیلی کم میرن به تئاتر، چون اصلا خبردار نمیشن، اصلا نمیدونن تئاتر بعضیاشون چه تأثیری داره، برای چی حالا باید برن تئاتر. بعضی هم هستن صرفا میرن همین تئاترهایی که به عنوان آزاد وجود داره و طبیعتا یه تفریگاهی هست و یه چیزایی گفته میشه و میخندن و شوخی وجود داره و مسائلی از این قبیل. اینا هیچ نوع ضوابطی در کارشون نیست، یعنی گروهایی که میرن باهاشون کار میکنن یه مبلغی رو باید به اینها بپردازن، حالا توی قرارداد میاد یا مثلا اینقدر درصد از فروش، ولی به غیر از فروش حتما باید یه کفی رو در نظر گرفته باشن برای اینکه تا این حد بفروشن، و این رو هم چک میگیرن از این افرادی که به هر حال به عنوان یه گروه نمایشی دارن کارشون اونجا اجرا میکنن. خب این نمیدونم به کجا میانجامه، چگونه خواهد شد. یه زمانی این کارها جواب میده، توی فرنگ ما داریم خیلی جاهایی که توی محلات مختلف هستن، کوچیک هستن، ورکشاپ هایی هستن، نمیدونم کارگاه هایی، نمیدونم نمایشی هستن، اجراهایی هم میگذارن. اون اصلا شکلش با این فرق میکنه، اصلا دیگه اینجوری نیستش که بخوام پولی بپردازم به اون یا نمیدونم درآمدی، توی زمین هایی هستش که امکاناتی فراهم شده و دارن کار میکنن. این وضعیت نمیدونم تا کی میتونه دوام پیدا بکنه و با بی برنامگی به کجا میخواد بیانجامه، چون یکی از مشکلات این کار این هستش که طبیعتاً به خاطر اینکه گیشه داشته باشن باید برن به یک سمت و سویی که تماشاگر به هر شکل و به هر وسیله‌ای که شده جذب بشه بیاد این کار رو ببینه. حالا یکی از همین سمت و سوها این هستش که کار بی محتوا صرفاً کمدی، یا اگر مثلا یک چیزی باشه که یه خورده شکل تفریحی داشته باشه، توش موسیقی داشته باشه، نمیدونم مسائلی از این قبیل، به ضرب و زور یک سری مسائل اینچنینی تماشاگر رو بکشن به این سالن‌ها و بخواد بلیت بخره و بتونن به کارشون ادامه بدن. خب این به جایی راه به جایی نخواهد برد. چند سالونی هم هستن که به نسبت حالا اونها دید و نگاه فرهنگی دارن، ولی اونها هم اگر صرفاً با دید فرهنگی بخوان کارشون ادامه بدن، هزینه هاشون رو نمیتونن جبران بکنن به هیچ وجه، چون بالاخره باید اجاره بپردازن برای اونجا، نمیدونم برق داره، آب داره، تلفن داره، عوامل داره، مسائل داره، و اینا همش مشکلاتیه که به وجود اومده. ضمن اینکه خب الان دولت هم خیلی کمک نمیکنه به اجراهای تئاتری، همونجوری که قبلا هم گفتم نه تنها کمک نمیکنه بلکه بابت اجاره سالن هم برای هر اجرا پولای بسیار بالایی میگیره دیگه، کمترینش 20% و 30% هستش از فروش بلیت، بقیه‌اش هم که فیکس میگیرن دیگه، حالا 5 میلیون و 1 میلیون و 200 هزار تومان و مسائلی از این قبیل. اینی که فعلا یه مقدار بی هدف داره این قضايا میره جلو. ضمن این که جایگاه هنر تئاتر اصلا به طور کلی، هنر هم که قبلا هم باز عرض کردم خیلی مشخص نیست به عنوان یه تعریف شغلی، اما خوشبختانه این قضیه که مثل اینکه رفته به مجلس برای برنامه پنج ساله، ششم برنامه پنج ساله توسعه پذیرفته شده گویا در مجلس، و بعد هم این لایحه مثل اینکه به شورای نگهبان هم رفته، امروز شنیدم که اونجا هم باهاش موافقت شده. امیدوارم این کار صورت بگیره، تعریف شغلی پیدا بکنه. در ارتباط با امنیت شغلی به هر حال اگر اینها قانونمند بشه، اون وقت میشه از نظر حقوقی و قانونی مسائل رو پیگیری کرد و دنبال کرد و به یه نتایجی به هر حال رسید. اما از نظر برنامه‌ریزی و تداوم برنامه‌ها و پیش‌بینی کارهای مختلف چنین چیزی نیست. ضمن اینکه یه جلسه دیگری هم توی هفته گذشته بود در وزارت ارشاد اسلامی که خب عزیزان و بزرگانی هم در اون جلسه بودن، صحبت بر این بود که بخش‌هایی از به اصطلاح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو به همین انجیو ها بدن. یکی از اونها برگزاری جشنواره هاست، یعنی صحبت بر این هستش که جشنواره ها رو به انجیو ها، خانه های مختلف، مثلا به خانه تئاتر و خانه موسیقی و عرض کنم حضورتون خانه هایی که هستن، حالا جشن هایی که میتونن به عنوان خانه سینما، خانه سینما که به هر حال خودش برگزار میکرد از قبل، از قدیم الایام این کار رو انجام میداد. حالا صحبت بر این هستش که این کار رو بکنن، و البته به شرط اینکه بودجه و امکاناتش رو در اختیار اینها قرار بدن که اینها بتونن برگزار کننده این به اصطلاح جشنواره ها باشه. خود جشنواره ها هم تا زمانی که هدفمند نباشه واقعا جواب نمیده، یعنی یه چیزی هستش در یه دوره میاد یه چند روزی یه چیزی اجرا میشه و میره دنبال کارش. به هر حال جشنواره تئاتر برای مردم نمیتونه باشه، چون مگه چند نفر میتونن در ظرف مثلا یک هفته یا ده روز اونم چند نمایشنامه مختلف رو، چون یه نمایشنامه نیستش که در روز بخواد اجرا بشه، که مثلا 20 تا نمایشنامه است بخواد در ظرف ده روز هر روز دو تا نمایشنامه مثلا اجرا داشته باشه. خب یه تعدادی که علاقه‌مندن همونایی میان همه اینا رو میبینن. این تئاتر در ارتباط با مردم قرار نمیگیره واقعا. تئاتر باید زمینه‌ای براش فراهم بشه که مردم آگاهی یا اطلاع پیدا بکنن، تبلیغات بشه در اطرافش، منتقدینی باشن راجع به تئاترهای مختلف، به هر حال نقدهایی رو بنویسن، آگاه بشن، واسطه باشن بین هنرمند و بین تماشاگر، و امکانات دسترسی به سالن‌های مختلف هم برای مردم وجود داشته باشه تو این ترافیک و تو این وضعیت بتونن به هر حال وقتی رو بگذارن بتونن برن تئاتر ببینن. تا این برنامه‌ریزی صورت نگیره، تا اون جایگاه واقعی هنر و به خصوص تئاتر مشخص نشه، تعاریف خاص خودش رو سالن‌ها نداشته باشن، گروه‌های تئاتری حمایت نشن و به وجود نیان، ما دچار همین دردسر خواهیم بود.
شما با این حساب من سوال بعدی این بود که اصلا در تئاتر شما نوآوری
متاسفانه ببینیم به اون شکل نیست. یک جریاناتی داره وارد تئاتر میشه که شاید بعضی وقتا لطمه زننده باشه، یعنی اعمال بدنی و یک کارهای خاصی با در حقیقت یک جوری الگو برداری از بعضی از کارهای خارجی داره در درون تئاتر میاد شکل میگیره که معنا و مفهوم خاصی رو در بر نداره. اون چیزی رو که باید در ارتباط با تماشاگر قرار بگیره واقعا نیست. یک بعضی وقتا خیلی معذرت میخوام، نه همشون ولی بعضیشون واقعا ادا و اصوله، یعنی یک کارهای عجیب و غریبی انجام میده. این کارهای عجیب و غریب معنایی پیدا نمیکنه. من معتقد بر این نیستم که کارهای تازه و جدید و نو و این مسائل نباید وجود داشته باشه، نه حتما باید وجود داشته باشه، ولی تفاوت هست بین یک کار تقلیدی بی معنای بی محتوا، حتی اگر خیلی سخت باشه، مثلا یک کارهای بدنی خیلی سختی انجام بگیره، یا مثلا چه میدونم توی صحنه نمیدونم شن بیارن، خاک بیارن، گرد بلند کنن، اون بریزه اونو تو سر اون، اون تو سر این یکی بریزه، یه کارهای اینجوریه که معنای خاصی رو هم در پی نداره طبیعتاً نمیتونه اثرگذار باشه. من معتقد نوآوری هستم و هر چیز خلاق میتونه نوآوری باشه، میتونه زیبا باشه، میتونه جذابیت داشته باشه، اما این داره به یه سمت و سوی سوق پیدا میکنه که در حقیقت خیلی قابل قبول نیست. بعضی وقتا من کلاه خودم قاضی کردم، گفتم شاید تو به دلیل مثلا حالا سن تو اون نوع کارها پذیرا اینا نیستی، ولی دیدم بعضی وقتا یه کارهایی که انجام میدن اما تفکری پشتش خوابیده دوست دارم، یعنی حتی اگر میره توی این زمینه ها، حتی توی زمینه های علاق و لنگ بازی هم اگر هست، ولی میبینم یه فکری بالاخره پشتش خوابیده، یه جریانی وجود داره، میبینم لذت میبرم ازش. اما بعضی وقتا از یه چیزایی اصلا خیلی بی محتوای بی معنیه، سر در نمیاره آدم، این چیه، این چه کاریه دارن اینا انجام میدن، بعد اصلا سلامت این آدم ها در خطر میفته، این نمیدونم خاک تو سر اون میریزن، گرد میریزن، نمیدونم این یه چیزی رو میخوره شن و نمیدونم یه چیزهای اینجوری رو نمیتونم باهاش ارتباط برقرار کنم. ولی بعضی وقتا میگم حتی کارهای تو این زمینم که اگر یک چیزی پشت سرش داره میتونم بپذیرم. پس کارها اون جذابیت‌های خاص خودش رو در حقیقت نداره، فقط تبدیل شده به بعضی وقتا یک کارهایی که محتوایی نداره واسه اینکه اجازه بدن اجراش. یعنی این هم خودش یک بحثیه که اگر مثلا جوری باشه که یه خورده به هر حال مسائلی باشه با مسائل سلیقه‌ای روبرو بشه تبدیل به سانسور بشه. میگم الان مشکل ما در حقیقت این هستش که این خطوط قرمز که مشخص همه میدونن چی هست، همه هم دارن رعایت میکنن، ولی بعضی وقتا یک مسائل صرفا سلیقه‌ای درگیر میکنه این مسائل رو، این کارها رو، این اجراها رو که اینها قابل قبول نیست. اون اعتماد به نفس اجرا کنندگان و به هر حال تولید کنندگان تئاتر رو هم یه مقدار ازشون میگیره، تبدیل میشه به یه جریاناتی که اصلا شاید خیلی وقتا هم این چیزها اصلا مورد نظر نیست.
بفهمید که چه جایگاه تئاتر ما تو دنیا داره و مشکل ما چیه که ما خیلی به نظر میاد که حضور جدی نداره.
ببینید خیلی ما تو دنیا تئاتر اون جایگاه آنچنانی نداره، اما گروه هایی که بعضی وقتا از ایران برای اجرا به خارج از کشور رفتن کاراشون با موفقیت روبرو بوده. یعنی تماشاگر خارجی هم که اومده دیده یه جورایی جذب شده و براش جذاب بوده. ایرانی هایی هم که در خارج هستن طبیعتاً اومدن کارا رو دیدن اکثراً براشون یه جذابیت هایی داشته. حالا آدم بعضی وقتا میگه اونا چون ایرانی هم در خارج از کشور، حالا یه ایرانی دیگه اومده میبینن انشاءالله یه کار فلانی نرفه و مسائل نوستالژی و نمیدونم مسائلی از این قبیل، بالاخره یه تئاتر ایرانی اومده شاید به این دلیل بیان. اما بعضی وقتا اینو واقعا دیدم که خارجی ها بعضی از همین کارهایی که میره به دلیل اینکه میگم واقعا ما بازیگرای خوبی داریم توی بعضی از زمینه ها، تاثیرگذار هستن و این ارتباط‌های فرهنگی هم داره برقرار میشه و برگزار میشه. کار از اینجا انتخاب میکنن، کارهایی رو به خارج از کشور میره اجرا میشه. از خارج هم حالا کمتر کارهایی میاد اینجا، ولی این ارتباط هست. ولی باز این ارتباط و اینها هدفمند نیست، این برنامه ریزی شده اینها نیست که ما چی کار میخوایم بکنیم، به کجا میخوایم برسیم، دنبال چی داریم میریم، اصلا تعریفمون چی هستش از این ارتباط های فرهنگی. آیا ارتباط فرهنگی فقط در این زمینه هستش که ما فقط یه کاری رو بریم اونجا اجرا بکنیم و اینها از ظواهر کار یه جوری خوششون اومده باشه؟ آیا ما میخوایم بالاخره یک مفاهیمی رو نسبت به مسائل فرهنگی در تبادل قرار داشته باشیم و این تبادل فرهنگ صورت بگیره؟ اینها هم باز دوباره بی برنامه است. همینجوری حالا یه کسی از خارج اومده مثلا دیده یه کار اینجوری هستش و خوبه، اینو دعوت کرده میره خارج و کالا کجا اجرا میشه اینم مسئله است. اونجا سالن‌های مختلف نمیدونم انواع اقسام امکانات مختلف هست، امکانات خیلی سهل و ساده و کوچیک و نمیدونم یه سالن کوچیک چند نفره و فلان هم هست، ولی همینجور گفته میشه خب رفتن خارج اجرا کردن. خارج کجای خارج و چگونه با چه تماشاگری و چگونه اجرا شد؟ این مشکلات به هر حال وجود داره.
اون چشم‌انداز آینده تا باشه
ببینیم. بالاخره آدم باید امیدوار باشه.
چاره
نیست، باید امیدوار باشیم، باید تمام سعی تلاشمون رو بکنیم. این نکنیم چیکار کنیم؟ چرا نکنیم مثلا؟ چرا؟ بالاخره کارمون اینه دیگه، باید همه تلاشمون رو بکنیم، همه سعیمون رو بکنیم که حیفه آخه این همه استعداد، این همه توانمندی، این همه به هر حال سعی و تلاش و فکر و اندیشه و اینا چرا باید به هر حال همینجور به صورت آشفته وجود داشته باشه؟ من امیدوارم.
و چه پیشنهادی داریم برای بهبودش؟
پیشنهادم اینه که باید با برنامه عمل کرد، باید هدفمند در عمل کرد. همینجوری باری به هر جهت فایده نداره، به هیچ جایی نمیرسه. دچار یه اختشاش میشه. البته راه خودش رو پیدا میکنه. ببینید بالاخره الان همین سالن‌های کوچولوی اینجوری که به وجود اومده، اینا بالاخره اینا یه راهی پیدا میکنن، یه جایگاهی پیدا میکنن، به اشتباهات خودشون پی میبرن، یه جایی به اون به موقعیت‌های محکم هم اشراف پیدا میکنن که چیا هست. ولی خب این خیلی زمان میبره، این خیلی تلاش زیادی هستش که نیروی فراوانی رو هدر میده. ما میتونیم از این نیروها به عنوان پتانسیل‌های مثبت و خیلی سازنده بزرگترین بهره رو ببریم و حد اکثر استفاده رو داشته باشیم که امیدوارم برسیم اونجا.
بفرمایید که نظرتون راجع به نقد در حوزه اعتقاد چیه؟
نقد بسیار جایگاه مهمی داره به اعتقاد من. جایگاه ویژه‌ای داره و میتونه فوق‌العاده سازنده باشه. و خود نقد یک تخصص بسیار بسیار حائز اهمیتی. هر کسی نمیتونه نقد تئاتر بنویسه. الان مثلا بیکار شده یکی بگه آقا تو حالا بیا برو یه چیزی بنویس راجع به این تئاتر، بیاد یه داستانی رو تعریف بکنه، آقا این بله این میاد اونجا اینجوری و فلان، و بعدم احتمالا مثلا آره کارگردانیش خیلی خوب بود، چرا خوب بود، فلان بازیگری خیلی خوب بود یا خیلی بد بود، این هیچ نتیجه نداره. ما اصلا نقد یه علمه، اصلا به اعتقاد من باید یه بخش به هر حال دانشگاهی که حالا این همه رشته های مختلف هستش، یه بخش هم توی این زمینه داشته باشیم به عنوان نقد نویسی دیگه. حداقل با یه سری کتاب ها، یه سری مفاهیم، یک سری مسائلی که در زمینه نقد وجود داره، چارچوبی که وجود داره در ارتباط با نقد، آشنایی با چگونگی نقد و نقد نویسی، اینا بالاخره آشنا میشن و خیلی تأثیر گذاره، خیلی مهمه.
شما الان نقد
نویس مهمتون که؟ الان من خیلی کسی رو نمیتونم اسم ببرم. بعضی ها هستن بالاخره یه خورده بهترن، بعضی ها هستن که نه اصلا واقعا نقد نویس نیستن، ولی بعضی ها هستن بالاخره از اونجایی که حالا یا توی این رشته بالاخره مطالعه‌ای داشتن یا تحصیلی کردن یا کارهای مختلفی رو دیدن، یه مقدار منطقی ترن. سوالاتشون سوالایی هستش که متفاوته و آدم احساس میکنه که یک شناختی در پی این سوال وجود داره که داره این سوال رو مطرح میکنه.
ما شما برای هنرمند نقش
اجتماعی قائل هستیم. بله 100%. به هر حال یه هنرمند اون چی که انجام میده در ارتباط با جامعه و اجتماع، اصلا هنرمند بدون ارتباط با جامعه و تماشاگر و مردم اصلا دیگه هیچ معنایی پیدا نمی‌کنه. مثل کتابی که بسته شده باشه یه گوشه گذاشته باشن، اگر این کتاب رو کسی نخونه و در ارتباط باش قرار نگیره و حرفی برای گفتن و مطلبی در درون این کتاب نهفته نباشه که بتونه به هر حال تسری پیدا بکنه در جامعه، خب چه فایده داره؟ به هر حال جامعه است و هنرمند، اصلا اینها دو سوی به اصطلاح تعادل این قضیه هستن که باید حضور داشته باشن. همونجوری که هنرمند روی جامعه تأثیر میگذاره، جامعه هم روی هنرمند تأثیر میگذاره. این تأثیر تأثیر متقابله، یعنی اگه هنرمند در حقیقت کارهایی رو اجرا میکنه که میتونه سطح فکر، نگاه هنری تماشاگر و جامعه رو و مفاهیم و اخلاق و همه چیزهای دیگری که وجود داره در جامعه اینها رو یه مقدار ارتقا بده، خب اون وقت تماشاگر و جامعه هم از هنرمند توقعاتش میره بالا، او هم مجبور هستش که دائما نسبت به ارتقاء اون چی که داره عمل میکنه بیاندیشه و راهکارهای بهتر و تازه تری رو پیدا بکنه که بتونن اینها متعادل با هم دیگه حرکت بکنن و بتونن به یک تکاملی برسن.
نظرتون رو چی به هنرهای جدید مثل ویدیو آب، پرفورمنس، شیدمان و همسایی باشه؟
ببینید اینا من با اقسام حالا توی همه زمین ها هست دیگه، توی زمینه تئاتر هم هست. بعضی وقتا نمیتونم من بگم، یعنی رد نمیخوام بکنم اینا رو، ولی هر کدوم اینا در جایگاه خودش با اون جوهره خاص خودش و نوع کار خودش میتونه جذابیت داشته باشه. حالا سلیقه‌ای هم هست، یعنی اینا یه موقعی با سلیقه من جور در میاد، یه موقعی با سلیقه من جور در نمیاد، بعضیش خیلی بی‌معنی.
چه فرمید که رابطه مدرنیسم با هویت ملی ما چیه؟ یعنی این جهانی شدن چه تأثیری در بقای هویت ما و حیات ملی ما خواهد؟
ببینید اگر ما آگاهانه با این مسائل برخورد بکنیم،
کامل بگیم تو که
میگم بله، ببینید ما دارای یک زمینه ها بینش، فرهنگ، نگاه، آداب، رسوم و سنت هستیم. اینها فرهنگ ما رو تشکیل میدن
و هویت
ما رو تشکیل میدن. ما نمیتونیم بی ارتباط با دو جهان باشیم و با دنیا باشیم، باید ارتباط داشته باشیم، اما همواره باید این شناسنامه خودمون رو حفظ بکنیم و اون چه رو که میتونه تأثیرگذار باشه به صورت روند تکاملی در تکامل این فرهنگ، در پیشبرد این فرهنگ، اون چه که میتونه تأثیرگذار باشه برای این تکامل، اینها رو بگیریم، مال خود بکنیم، از صافی وجود خود بگذرونیم، از این در حقیقت پالایش بکنیم اون رو با اون چی که فرهنگ ما هست، با اون چی که در نهاد ما وجود داره، با اون چی که تربیت من هست، اون میشه مال من دیگه. اون چیزی نیستش که آریه گرفته باشم و به من نچسبه و هیچ گونه نزدیکی با من نداشته باشه. ما باید بگیریم اون چیزهایی که احساس میکنیم میتونه از این صافی وجود بگذره و دگرگونه بشه، منطبق بشه با اون چیزی که فرهنگ ما هست. به اعتقاد من فوق العاده خوب.
من انسان در جهان امروز در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به نظر شما به چه سمت میره؟
این دو سو داره. یه طرفش خیلی خوبه، یه طرفش پرتگاهه. باید تعادل داشت.
این رو توضیح بده، منظور چیه انسان؟
ببینین اولا خیلی چیزا در این فضاهای مجازی انتشار پیدا میکنه که اصلا واقعیتی وجود نداره در درونش. یه جوری ما رو اغوا میکنه، یه جوری گول زنکه. ما گول نباید بخوریم. هوشیار باید بود در مقابل این مسائل. شیفته یک باره یک سری چیزها نباید شد. باید تفکر کرد، باید دو دو تا چهار تا کرد، باید باور کرد یه چیزایی رو که آیا درست یا درست نیست. والا خیلی آشفته میکنه آدم رو. یعنی باور کنیم، من بعضی وقتا به خاطر اینکه خود آرامش داشته باشم اصلا اخبار رو گوش نمیکنم. یعنی یه جوری متشنج میشم، اصلا به هم میریزم، میبینم همش چیزای عجیب و غریب، اون کشت، اون زد، اون برد، اون نمیدونم اینجوری میکنه، اون نمیدونم فلان شد، ای بابا تو دنیا چه خبره، چه اتفاقی داره میفته، پس اون آرامش کجاست، اون آسایش کجاست، اون تفکر کجاست، اون انسانیت کجاست، اون دوست داشتن کجا رفته، چرا همه هم دیگر رو میخوان بکشن، چرا همه هم دیگر رو میخوان نابود بکنن، چی میخوان، چقدر ثروت میخوان، چقدر نمیدونم فلان. ببینید آشفتگی به وجود میاره. ما همه چیز رو باید در راستای آسایش، منطق، آرامش، لذت بردن، انسانیت، صافی و پاکی به اون طرف بریم. اگر دوچار اینا بشیم، گرفتار اینا بشیم، تو بند افتادیم، یعنی اسیر میشیم. اینه کسایی که من الان میبینم، باور کنید روزی مثلا 10 ساعت 15 ساعت پشت این کامپیوتر گرفته نشسته، اما اقسام بازیایی که همه رو میکشن، همه چیز نابود میشه، نمیدونم داغون میشه. خب این یه مقدار این طرف تقصیر خود ما هم هست. ببینید چیزایی که میاد، سی دی هایی که میاد، دی وی دی هایی که میاد، اکثر این بچه ها، این جوان ها با اینا سر کار دارن. ما چرا برای اینها راجب فرهنگ خودمون، راجب نمیدونم داشته های خودمون، راجع به ادبیات خودمون، راجع به شاعرای بزرگ خودمون، چرا هیچی نمی سازیم؟ چرا به این بچه ها نمی دیم؟ چرا این بچه ها بالاخره یه چیزی میخوان در اختیار داشته باشن؟ خب اینا همش همین چیزها رو دارن میبینن، اینا اصلا وحشی میشن، از بچگی تمامش کشت کشتار رو نمیدونم چیزهای خیجانی عجیب و غریب و این بازی ها همین جور مثل چی، مثل قارچ ثبت شده و میاد. ولی ما آیا راجع به سعدی اصلا چیزی داریم؟ مثلا قصه ای، روایتی، چیزی درست کرده باشن برای بچه ها؟ نمیدونم، از این همه قصه ما اصلا با قصه بزرگ شدیم، هممون بچه بودیم، مادر بزرگمون، مادرمون دائما برامون قصه میگفت، قصه همش دوست داشتنی بود. حتی من یادم خب کارتونایی که اون موقع ما میدیدیم، کارتونای لطیف، پر احساس، زیبای، نمیدونم اینجوری بود. حتی چیزایی که از خارج می اومد مثلا رابین هود و اینا هم که دیگه نگاه میکردیم توش یه اکشن هایی به اصطلاح خاص خودش داشت، ولی جدال نیکی و بدی و خوبی و نمیدونم زشتی و فلان و این حرفا درش نهفته بود و آدم لذت میبرد از اینا، ارتباط برقرار میکرد. الان من نمیدونم چرا اینا همه هم دیگر میدونم، یعنی من بعضی وقتا اینا سیدی ها رو که میذارن یا این کار کامپیوتری که میذارن من نگاه میکنم میگم من چجوری این تحمل میکنم، 5 دقیقه اینو نگاه میکنم اصلا تمام اعصاب من به هم میریزه با اون صداهای وحشتناکی که به هر حال پخش میشه از اینا. خب اینی که میگم دو سویه داره، خب اونورم من الان میخوام یه چیز رو تحقیق بکنم، اون زمان باید میرفتم 4 تا کتاب نمیدونم فلان از این ور از اون ور گیر میوردم، الان تو خونم هست میزنم در میارم مطالعه میکنم ببینم این اگه گفته یکی دیگه چی گفته، اون یکی چی گفته، بالاخره از لابلایی میتونم یه چیزی هم در بیارم. خب این ورش میتونه سازنده باشه، ولی اون ورش هم میتونه در حقیقت مخرب باشه، یعنی دو سو داره، یک سو نداره.
در اصل دیجیتال
تئاتر بشه، تئاتر همیشه وجود داشته، میتونه همیشه وجود داشته باشه، تئاتر هیچ وقت از بین نمیره، تئاتر اصلا با بشر به وجود اومد، اصلا با بشر به وجود اومد.
یعنی اصلا دیجیتال تأثیر داره؟
نه، هیچ تأثیر نداره، چون این گرایش به طرف ویلا تا حالا نابود شده بود با این همه امکاناتی که اصلا سینما داشت و نمیدونم پرده ها و عریض و طویل و نمیدونم فرای نبا، باز همه جای دنیا شما ببینید که تئاتر وجود داره و تئاتر به عنوان یک وجه فرهنگی و جایگاه خاص و ویژه خودش رو داره. ولی از بین میرفت دیگه، میرفت و دیگه کسی اصلا سراغ تئاتر نمیرفت.
امروز تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما شگفت زده میمونه؟
والا این آشفتگی و این درهم برهمی و این که اصلا بشر جایگاهش معلوم نیست کجاست، چیه. خیلی راحت ما میشنویم مثلا اینقدر کشتن، مثلا دیگه بی تفاوت شدیم، یا میبینیم نمیدونم مثلا داعش یا رو سوزون، اما نشستیم نگاه میکنیم خیلی بده، یعنی اون حساسیت ها، اون حسا، اون درون مایه صاف و زلال و ارتباط های انسانی داره یواش یواش از بین میره. این خیلی وحشتناکه دیگه، اون دوست داشتنی که نمیدونم بابا بزرگ می اومد یه نمیدونم پتو می انداختن زیرش یه متکا و می گرفت می شست، آدم دوستش داشت، همینجوری نگاهش می کرد، حرف زدنش و یه داستانی رو تعریف می کرد، یه قصه ای رو می گفت، یا مادر بزرگی که می اومد چجوری دست سر گوش نوه خودش می کشید، بچه خودش می کشید، چجوری با هم دیگه ارتباط های عاطفی داشتن، چجوری زندگی می کردن با هم دیگه، به همدیگه احترام میگذاشتن، دلشون برای همدیگه تنگ میشد. الان ما دلمون برای هیچ کس تنگ نمیشه دیگه، دیگه دلمون تنگ نمیشه، خیلی بده. این یه جوری اذیت میکنه، یعنی بعضی وقتا آدم احساس میکنه مثل که فرقی نمیکنه دیگه هر اتفاقی میخواد بیفته، مثلا بودن یا نبودن زیاد دلهره آور نیست.
شما که به عنوان یک اهل هنر حوزه تئاتر هستین، تو تئاتر شما با مسئله به اسم زندگی و مرگ خیلی روبرو هستید.
بله. بله.
نظرتون راجع به زندگی چیه و راجع به مرگ چیه؟
ببینید، آدم از اون لحظه‌ای که به دنیا میاد میدونه آخرش میمیره، یعنی همیشه این مرگ همراهشه. اصلا از لحظه‌ای که به دنیا میاید شما مسیر رو طی می‌کنی که باید بمیری.
شماش مرگ
هست. آره این هست دیگه، این دیگه یه واقعیتیه. ولی به هر حال زندگی زیباست. آدم همیشه دلش میخواد ادامه داشته باشه زندگیش و زندگی رو ادامه بده. دلش نمیخواد بمیره. نباید به جایی برسه که تفاوتی مثل این که نمیکنه دیگه بودن یا نبودن. این زندگی باید ادامه داشته باشه با تمام شیرینی‌هاش، با تمام خوبی‌هاش، با تمام اون چیزی که وجود داره. آدم توی این دنیا اومده واقعا از این دنیا لذت ببره، از این همه چیزی که تو طبیعت وجود داره لذت ببره، از این هوایی که آخه ما از هوایی که استشمام میکنیم نابود داریم میشیم تا بقیه غذایا. من دلم میخواد نفس که میکشم اکسیژن بالاخره اولین چیزیه که به من برسه، من احساس سبکی و آرامش و راحتی بکنم. دود من میبلم، آخه خب اینو چیکارش کنم؟ من نمیدونم. این همه چیز با هم دیگه دست به دست هم دیگه داده و اینا خب اذیت میکنه دیگه. ما اصلا خیلی دیگه بعضی وقت خودم رو میگم احساس میکنم طبیعی نیستم، احساس میکنم همش یه جوری سردرگمم، مثل اینکه نمیدونم دنبال چی میخوام برم. الان دنبال هر چی که میرم میبینم با سختی باید باهاش مبارزه بکنم، در صورت که جزء بدیهیاته. اصلا یه چیزایی هست که دیگه شما مبارزه لازم نیست راجبش بکنی. بابا من اکسیژن میخوام اول از همه، من بعد حالا راجب اکسیژنم مبارزه بکنم. چجوری مبارزه کنم؟ چیکار بکنم؟ قبل از نون من به اکسیژن احتیاج دارم. اول باید بتونم نفس بکشم، بعد غذا فراهم بشه برام بخورم. خب با اینم مشکل دارم. نمیدونم این تلویزیونی که باید یه چیزی ازش ببینم بالاخره برام آرامش بخش باشه، شب رفتم خونم میبینم بازم همه اینو کشتن، اون نمیدونم نابود شده، اون نمیدونم اینجوری شده، این فلان شده. خب اینم که هیچ. خوابم که میرم بخوابم باز باید تمام پنجره‌ها رو ببندم که هوای آلوده نیاد داخل.
شاید
بخواد
خودتون
رو
توصیف کنیم چی میگید؟
میتونم بگم در واقع یه آدمی هستم که احساس میکنم باید خودتو با محیطت وفق بدی، ولی چون نمیتونم وفق بدم یک سری چیزها رو قبول ندارم، باور ندارم، اذیت میشم. اما ضمن این که اذیت میشم، وقتی مقابله میکنم که علیه خودم کاری انجام ندم، از این چیزی که در وجودم هست لذت میبرم و سعی میکنم یک جوری تلاشی داشته باشم که زنده بمونم، زنده باشم، زندگی بکنم. زندگی نه به اون معنا و مفهوم یه گوشه عزلت نگیرم، یه گوشه نشسته باشم، بی خاصیت نشم. دلم میخواد که بالاخره یک کاری بتونم انجام بدم. حالا که هستم پس باید یک کاری انجام بدم. تا زمانی که نفس میکشم با تمام این آزارهایی که میبینم، با تمام این چیزهایی که من بلدم خودمو چجوری منطبق بکنم با ولی قبول ندارم این انطباق رو، از خیلی چیزها میگذرم به دلیل اینکه قبول ندارم و دلم میخواد اون چیزی که خودم قبول دارم در حقیقت سعیمو میکنم انجام بدم. بنابراین آزار میبینم، رنجید خاطر میشم، عصبانی میشم، اما در نهایت وقتی که با خودم کنار میام، میبینم که میگم تو اینجوری اینو میخوای، این هستی، پس بپذیر، این دور و برت هم این هست، ادامه بده.
از چه چیز ناامیدید شما؟
من خیلی ناامید نیستم.
شما قصد نداری خاطراتتون بنویسید؟
تنبلم، تو نوشتن تنبلم و بعضی وقتا افسوس میخورم، بعضی وقتا افسوس میخورم که چرا من مثلا تمام این دوران، حالا شب میشه دیگه یادداشت بردارم دیگه، الان بعضی دوستایی دارم که البته اونها زیاده روی میکنن، یکیشون هست اصلا هر جا گرفتی نشستین حرف میزنین فقط تمام اینا رو داره مینویسه، باور بکنین اقلا روزی 50 صفحه مینویسه. تو جلسه نشستیم همه حرف میزنن، حرفای خودش هم مینویسه، حرفای دیگران هم مینویسه، اصلا هر چی میگن، هر چی، این ضبط صوت که من اصلا بعضی وقتا عصبانی میشم، بابا چیه این آقا، این همه باور بکنی شاید به اندازه نمیدونم نصف این اتاق این نوشته داره راجع به این قضایا. خوبه اگه آدم بتونه خاطرات رو حداقل اون چیزایی که مهمه در هر روز براش اتفاق میفته بنویسه، فوق العاده است، ولی متاسفانه من این کارو نکردم و واقعا تنبلم.
اگه آقای اکبر رو دید بغل دست تو نشسته باشه و ازش یه سوال کنه، چه بهش سوال
می‌کنه؟ چی میگفتم؟
ازش چه سوال می‌کنه؟
ازش؟ میگفتم آقای رادی شما از این که من بعضی از نمایشنامه‌های شما رو یه قسمتاشو باعث شدم حذف بشه از من ناراحتی یا نه؟ ولی رادی رو من واقعا اون زمانم، خب الانم که به هر حال زنده یاد، خیلی براش ارزش قائلم و اون زمانم که بود براش خیلی ارزش قائل بودم، خیلی قبولش داشتم و یکی از نویسنده های بسیار خوبه، ضمن این که بسیار انسان شریف بود. رادی خیلی انسان شریفی بود.
بفرمایید که الان آخرین سال اگر چند نفر جوان جلوی شما نشسته باشن و شما بخوان راه شما رو، راه تئاتر رو پیش بگیرن، بخواین یه توصیه به شما کنید، چی بهشون
میگید؟ بهشون میگم که این راه، راه سختیه، اگه مرد استقامت و بودن و ادامه دادن در این راه هستید بیایید، و الا اگر ظواهر قضیه براتون اهمیت داره، مثلا شهرت و نمیدونم پسر عمتون بگه تو چقدر خوبی، فامیل ماست و نمیدونم از این حرفا، هرگز نیاین. ولی اگر اعتقاد به این دارین که میتونین در این راه کاری انجام بدین و با تفکر و تعقل و آگاهی این کار رو میخواید دنبال بکنید و ادامه بدید، ادامه بدید، و الا کارهای خیلی دیگه، چیزای دیگه ای هستش که شما رو به اون نتایج بهتر میرسونه، چه از نظر مالی باشه، چه از نظر نمیدونم استراحت و تفریح و حتی شهرت، حتی شهرت هم باز دوباره میشه به شکلهای دیگه ای. بالاخره شما اگه یه آدمی باشی که توی یه زمینه ای بتونی خوب پول در بیاری، همه به سلام میکنن، تعظیم میکنن، به همشون پول بده، یه جوری بالاخره باید کنار بیان. ولی این کار در حقیقت کار بسیار سختی هست و باید خیلی استقامت داشت توش و باید علاقه داشت، دوست داشت، عاشق این کار بود، صداقت داشت توی این کار و همه اون لطمات و سختی ها و زحمات و همه اینها رو هم در حقیقت باور داشت.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. قربان شما. نه خیر. خواهش میکنم. خواهش میکنم. حالا حسن این کار این استش که سوالاتی میشی که آدم به هر حال امکان فکر کردن راجبش رو نداره، یعنی مجبوره بلافاصله خودش رو رو کنه هرچی هست، یعنی این اجازه رو نمیده به شما که شما حالا یه خورده فکر بکنین و با یک معالندیشی و مسائل اینجوری تجزیه و تحلیل بکنی، حالا چه قسمت های چی بگم چی نگم، دیگه همون چیزی که بلافاصله به ذهن میرسه باید بگید و
دیگه
نه نه خیلی خوبه اتفاقا، این خیلی خوبه، بسیار خوبه. خسته نباشید، دست شما درد نکنه.